خب بسم الله الرحمن الرحیم، ممکن است قبل بحث رو یه مقداری من اون رشد کلبی معرفت اینجا یادداشت کردم، گفتم یه مقدارم در مورد بحث سگانه اگست کنت وارد شدیم، درسته؟ و اونجا من یادداشت کردم این دوتای اولش گفتم، فارابی هم گفتم، درسته دیگه؟ این بحث رو دیگه، این مطلبش رو گفتم، حالا همون در واقع ادامه میدم که در واقع این حرفی دارم مطرح میکنم، به نظرم میرسه که در مجموع به درد تو میخوره، حداقل از این جهت که بعدم بفهمید که حالا این فلسفه غرب، چون فلسفه غرب و متشابه روسی فلسفه اونشوی هست دیگه، شما هم هستید فلسفه غرب میخورید برای فلسفه اونم اجتماعی، این بحثی که الان مطرح میکنم ما خودون عملا بلاد فلسفی نمیرسیم، غالبا فلسفه غرب توضیح میدیم به این بحثش، ولی حداقل بدونید که تو فضای فلسفه کجاش به درد شما میخوره، این از این جهت به درتون میخوره. بحثی میخوام الان مطرح کنم که در واقع سگانه ادامه سگانه اگست کنته. خب ما گفتیم که در واقع یه دوره در واقع دینی یا اسطوره‌ای هست، یه دوره فلسفی یا متافیزیکی هست در واقع اگست کنت، و یه دوره حالا ما فارابی کنندن فارابی که گفتن دیگه نیاز به تکرار نداره، نمیخوام دیگه بارد رفت فارابی بشن، دوره علمی. بعد اومدیم دسته‌بندی کردیم، گفتیم به لحاظ وجود شناسی و به لحاظ معرفت شناسی اینجا خدا یا خدایان بود همه کاری عالم، واقعیت های بسیار مهم، روش هم وحی بود یا کهانت و سحر و شعر و اینجور چیزها، این دومی میشد ذات اشیا یا تعبیر جوهر به کار میرن، مهمترین واقعیت خود اشیا بودن یا جوهر اشیا بود، مهمترین راه هم عقلی بود که این عقل توی منطق داشت تعریف میشد، عقلی کاملا مستقلی که با هیچی کار نداره خودش میخواد به نتیجه برسه، که حالا گفتم دیگه که فارابی در واقع میادش هم این ذات جوهر داره اینجوری میکنه که خدا دور محور قرار میگیره، توی عقل هم سعی میکنه وحی رو جدی بکنه، حالا اون وحی جدی نشد خیلی نشد، ولی این یکی چون انجام میشه عملا، یعنی فلسفه رو حالا با موضوع شدید کنن و به لحاظ موضوع و موضوعاتی که تو فلسفه مطرح بود تقریبا اون مشکلی که توی فضای ارسطو ایجاد شده بود عملا منتفی میشه، در واقع یه اقبالی به فلسفه میشه، یعنی شما میدید که چه دیگه معروفه دیگه، خواجه نصیر اولین کسی که در واقع اون کلام فلسفه رو یدی کرد، یعنی کتاب تجدید اعتقادش نیمه اولش کاملا امور عامه است، دیدی یا نهی؟ تجیب متاسفان از پیدادیه این نسمی دیگه تجیب نمی خونن، خوندی؟ چرا قالبا یاد نمی خونن، این زمان ما می خوندیم شهر تجیب نیمه اول کتاب کاملا امور عامه است، یک شده الهیت داری من در هم برید بخونید آن بحثه کاملا چیزه، از نیمه دومش وارد الهیت دانان اخص میشه و قالبا مثلا تو با که درست می خوندیم نیمه دوم می خوندیم، ولی کتاب چون می خریدیم کاملشون کاملا معلوم بود که یعنی میخواد شروع کنه تو بحث خداشناسی از امور عامه شروع میکنه، و در واقع اون بحثی که تو فضای فلسفه رقم خورده همش مقدمه میشه برای بحثه حوزه کلام که بخواد از دین دفاع کنه. خب مرحله سوم که اینو اگست کنت مطرح کنه مرحله علمیه، مرحله علمی هم به نظر من اگه ما اینجا شخصیت مهممون ارسطو باشه، اینجا شخصیت مهم کانته، این کانت ان شاء الله ما حالا بعدا سر فرصت داره به کانت برسیم و کانت رو بحثو مطرح میکنه، فعلا خب تو این تغییر نگاه ببینید چه کجا قرار گرفتی، ما در واقع غالبا ما به کانت برسیم وقتی تمام میشه در از فلسفه غرب، من این جلسه میخوام یه در کانت رو بگم، بعد از کانت چه چیزی رخ داد اینا رو یه مقدار بگم که این برای آینده تون به درد بخور، اگه نرسیدیم این بحثا رو برسیم بگیم که نمیرسیم حداقل یه دورنمای از بحث داشته باشیم. ببینید چه تلقی کانتی که از دکارت شروع میشه، اینا مفصل بحثو میکنیم، من فقط دارم تیتوار میگم، اگه ما بخوایم اینجا خدا رو بذاریم، اینجا ذات اشیاء رو بذاریم، این تعبیر دیگه خود میدونید که خود اگست کنت کاملا اینو گفت، هم کلاس شما میشه راست گفتن اگست کنت اصلا با اینا کار نداره، کلاس شما شده که نداره گفتن، ببین اگست کنت شما خوندید اطلاعات عمومی که داری، اگست کنت در دوره اول و دوم و سوم کاملا از این روشی داره صحبت میکنه، اصلا با وجود شناسی کار نداره، من دارم وجود شناسی اضافه میکنم، ببین سه دوره که این انجام داد از زاویه وجود شناسی سه دوره خیلی مهمه، دوره سومش چیه؟ دوره سوم اگست کنت میگه تجربهش تجربی، تجربهش تجربی میاد مسلط میشه دیگه، به جای که شما بخواید با استدلالهای کلی عقلی برید از نظر اگست کنت، میاد شما استدلالهای تجربی و مشاهده و حس و اینا جدی میشه.
خب این رو من داشتم کانت. چرا داشتم کانت؟ حالا فضل کانت اجوالا اشاره میکنم بعدا این رو مفصل میگم. توی طبقه کانت میگم چند بیم این هم تیپ خیلی
خلاصه میگم میگم بعدا کانت رو مفصلتا انشاءالله پردازیم بشه. حالا تو بگم شاید بعدا برسی که خودم گفتی دیگه
خیلی ساده شو میگم. ببینید توی طبقه کانت با تغییری که از زمان دکارت شروع میشه تا به کانت مستقل میشه خیلی ساده انگارانش اینه که کانت میگه آقا ما یه ذهنی داریم، این ذهن ما دو دسته مقوله داره. یه دسته مقولات حسه، یه دسته مقولات فاهمه. الان هیچ کدوم اینا یادگیری شرط مهم نیست، فقط اون منظورشو منتقل کنم برای بحثمون. بگم گفتم اینا بعدش یه شیء فی نفسه داره. که این شیء فی نفسه همون نومنیانه این دوستان اختلاف دارن، من فعلا اصرار ندارم گوش. چون وقتی نشه. اونی که بر ما حاصل میشه برای ما فنومنه، فنومن پدیداره. اون چیزی که نزد به تعبیر فلاسفه ما معلومه به ذات، اون که نزد ما معلومه است پدیداره. و خلاصه حرف کانت خیلی ساده شدهش این است که این شیفی نفسه بخواد ادراک بشه باید از مقولات حس و مقولات فاهم عبور کنه. یعنی چی عبور کنه؟ یعنی مقولات حس که زمان و مکانه روش اعمال بشه، مقولات فاهمه که وجود و عدم، علت و معلول، جوهر و عرض عمده معمولات ثانیه فلسفی ماست. 6 دسته است. حالا دارم میگم بعدن وحدت و کثرت اینها روش اعمال بشه. یعنی شما اینو که یه داده حسی از این به شما میاد اینو اولا مکانی و زمانی میفهمید، ثانیا میگید این هست، این علت این یکیست، این یه دونه است. یعنی این معمولات رو روش اعمال میکنید. از نظرهای کانت این جایی که ما باشیم معقول ثانی فلسفی یه معقولات ذهنی است که وقتی اینا اعمال میشه رو این تازه من رو درک میکنم. در همین خود این گزاره که این هست گزاره در روی این شیء خارجی نیست، این مثلا علت ها نست، اینا اعمال معقول ذهنی روی شیعه. حالا این بعدا مفصل پردازیم بهش، فعلا فقط ذهنیت اول داشته باشید. تو این تصویر اون وقت اشکالی که کانت میگه فلسفه به جایی که فلسفه معنی از زمان ارسطو تا زمان خودش میگه فلسفه به جایی چیکار داره میکنه؟ داره این مقولات فاهمه که اگر روی این داده اعمال بشه معرفت ایجاد میکنه، به جایی که روی داده اعمال کنه رو خودش اعمال میکنه. شما علت رو وجود پیاده میکنه، میگه علت العلل موجود است. الان شما داده که نداشتی، علت که خود علت محض علت بود رو با وجود این رو اعمال کردی، میگه علت العلل موجود نیست، معدوم است. که دعوا میکنن شدن به نتیجه نمیرسن. خیلی ساده شده حرف افکار دارم میگم. یعنی فلسفه دیگه نمیتونه از برای میگم چرخش میگن از زمان کانت چرخش فلسفه از وجود شناسی و معرفت شناسی. چرا؟ چون با این مدل بحثش یک کتاب درست و تمهیدات مقدمه بر هر مرتبی که بخواد نوشته شود. اینو بعد کتاب اون نقد عقل محض اینا شلش بعد نمیگم آقا از بعد از من قول چیز من یه سنگ تو چاه انداختم تا این سنگ را تو چاه ده نیاری نمیتونی کار فلسفی بکنی، کار فلسفی وجود شناسی. اگرم حرف من قبول نری نشون بده که حرف من غلطه، چون من دارم میگم فلسفه به درد واقع شناسی نمیخوره. خب این فعلا هم خیلی ساده و خامش. خب تو این تلقی مهمترین روش چی میشه به شناخت واقعیت؟ میشه روش تجربی. چرا؟ چون داده تجربی داشته باشید تا بتونی معرفت پیدا کنی. این چرخش که در مومه چرا روش تجربی داره میاد جلو معلوم شد؟ یعنی شد شما اگه داده از عالم حس نداشته باشید نمیتونی گزاره فلسفی بگید. حالا من یه اشاره بکنم اون وضعیتی که تو کشور رو رخ داده چه فاجعه‌ای. حالا اینم الان میگم فقط الان وجود شناسی هم میگم به لحاظ وجود شناسی چی رو محور قرار داد؟ چی؟ ماده رو؟ نه من اینجا اینو کاملا مدار آوردی گفتم به تو دیگه جدلا ایش که نگفتم من جدلا درست کردم. من اینجا میگم سوبژکتیویته. سوبژکتیویته دکارتی که تو کانت به اوج خودش میرسه اینجا رو بوده. یعنی چی سوبژکتیویته؟ یعنی شما تا قبل از این تلقی شما یا خدایان میگفتن عالم چیه یا خود واقعیت شهید ذهنیت ما اینه. ببینید این خدایان میگفتن عالم معلوم میکردن تو فلسفه موشه این رو ربط شما اشیاء رو بدانی چیست باید نسبتش به خدا بدونی. مادام که نسبت این با خدا معلوم نیست حقیقت این شناخته شده نیست برای شما. این تلقی فلسفه ماست. که گفتم از اینجا دوباره برگشت میکنه به اینجا. اون تلقی بذار کنار بیرون تلقی مشایی. تو تلقی مشایی اشیا چی هستند؟ خودشونند. ذات اشیا رو میخوای بشناسیم. حد مهمترین شما شناسایی. حد هم یعنی ذاتیات خودشه. اینقدر این ذاتیاتشون مهمه که خدا هم نیتونه تو ذاتیاتشون دست رو بره. با که الله اونش میشه اونش میشه اونش من او گده ها این دروغ گفتن ما باور کردیم که خدا مشمشه رو مشمشه نمی کنه، فقط ایجادش میکنه. حالا یعنی این تلقیه که جوهرشه اصلا دست خدا هم نیست، دست خودشه، خودش جوهر داره. این تلقی توی این تلقی چه؟ آقا من فاعل شناسا همه کاری معرفتم، اصلا واقعیتم، واقعیت با اون دخل و تصرف من واقعی میشه. برای همین نومه جالبه این ها برنا تو کانزا نیم با شیء فی نفسه ذات معقوله. ما تو فلسفه خودمون وقتی این ذات معقول یعنی چی؟ نه دیگه اونی که کاملا میشناسی اتحاد و عقل معقول دیگه این ذات معقول یعنی اونی که اصلا نمیشناسی. ما تو تلقی خود وقتی این معقول معقول اونجاست، اتحاد عقل معقول حاصل میشه دیگه، اونجاست که حقیقت تمامه نزد شما منکشف شده. توی ادبیات کان ذات معقول یعنی چیزی که اصلا نمیشناسی، فقط عقلت یه چیزی براش بسازه. میخوای این نقطه مقابل ذهنیت ماست. برای همین است که ترجمه سوژه و ابژه به ذهن ما این کاملا ترجمه بیراهه‌ای. یعنی هم ادبیات کان سوژه و ابژه نیست. یعنی حالا من اینا از بیرون بگم بعد تو کان بگم، فقط در مورد ذهنیت رو میخوام یاد کنم. ببینید این کلمات توی بستر تاریخی عوض شده، یه بلاهایی سرش اومده. در واقع این تحولی که داریم رخ میدیم از دکارت شروع میشه تو کان تصدیق میشه. یعنی از دکارت این رگ‌ها شروع میشه. مثلا تو دکارت در مورد مایند صحبت میکنه. مایند یعنی چی الان به نظر شما؟
ذهن.
این که مایند یعنی ذهن مال دوره بعد از کانت. دکارت وقتی میخواد در مورد رابطه نفس و بدن صحبت کنه مایند و بادیه. نفس ماینده. دکارت که اول کاری که سوبژکتیویته با دکارت شروع میشه نه الان تو ذهن ما کاملا نفس اعم چیز اوسه از ذهنه. ذهن یکی اجزای نفسه، درسته؟ میشه تو فلسفه ما اینجوری دیگه، یه نفس داریم که این نفس ذهن هم داره. ولی وقتی سوبژکتیویته مستقر میشه یعنی اصلا تو ذهنی. برای همین مثلا احساسات و عواطف ما الان تو فلسفه خودمون وقتی که وارد بحث فلسفه غربی‌ها میشید این احساسات و عواطف رو بعد میارن به فلسفه. بچه به احساسات و عواطف که مال گرایشات حس دیگری از نفس ما هم که فلسفه به خود اینو قاطی می‌کنیم. یعنی چی؟ احساسات خوشایند بدایند چه ربطی داره به ذهن و استدلال و فلسفه و اینها؟ میخوام این تغییر حواستون باشه. یعنی این داره سوبژکتیویته، یعنی همه چیز منم که منم یه ذهنی است که این ذهنم مداخله گره، نه ذهنی که لوح سفید باشه دریافت کنه. یعنی منم واقعیت رو من واقعیش میکنم. اگه من نباشم عالم خارج کاسموسه، یه کیهان آشفته است که هیچ تعینی از خودش نداره. ببین شما تو تلقی ارسطویی اشیا تعین عینی از خودشون دارن، حد دارن واقعا. تو فلسفه ما که حد میشه محدوده وجودش یه خارجی، ماهیتش حد اینه دیگه. تو فلسفه ما تو خود تلقی ارسطویی هم حد اشیاه، ولی توی تلقی کانتی به بعد حد یعنی شما چی قرار دادی براش، شما چجوری اینو قالب گیری کردی. میتونستی یه جور دیگه قالب گیری کنی که این فضای نسبی داره که بعدش داره میاد. من اسم اینو میگم آقا اصلا دیگه واقعیت چه سوبژکتیویته، واقعیت چه اونی که من شناسا دارم دخل و تصرف میکنم اون واقعیته. من هر جور دخل تصرف کردن اون چه واقعیت، ولی واقعیت صرف نظر از دخل و تصرف من تو عالم نداریم. این سوبژکتیویته شاید مهمترین نکته تو فضای غربی که شما یاد بگیرید تو این فضای بوزه اونو میشنایی رو وارد میشید. اصلا اینا با این ذهنیت دارن بحث رو من جلو سوژکتیویته. اما تو به این کلمات ها بگم میتونم کلمات چیز میشه. خود کلمه سوژه، سوژه چیه؟ سابجکته. ما میگه سوژه و ابژه، ابجکت. خب شما از این بحثه فرسایی برید کنار، انگلیسی خونده دیگه همه تون یه اطلاع اول انگلیسی دارید. سابجکت تو انگلیسی یعنی چی؟
موضوع
چیه؟ موضوع به شدت همون جوهر است. تو فرزنی ما موضوع جوهره دیگه، اون که قرار داده میشه صفات میاد روش. ببینید سابجکت جوهر بود، شیء خارجی بود، الان سابجکت شده چی؟ سوژه. آبجکت چیه؟ تو لغت
شی
آبجکت این کلمه شی مال هم کلمه سوژه اوبژه‌ایه. آبجکت یعنی مفعول. تو انگلیسی مفعول، مفعول اونیست که داره روش کاری انجام میشود، اونی که داره دخل و تصرف روش انجام میشود. در این وقتی شما شی یعنی اونی که خودش فی نفسه هویتی دارد تو ذهنیت ما، از شی در مقابل این در مقابل ذهن منظور معلومه. ببینید اصلا کلمه با خود ریشه لغوی که داشته تو خود فرهنگ اونا وجود داشته جاشون کاملا عوض شده. اونی که قرار بود سالم بماند هیچ تغییری نکنند شد، میگم سوبژکتیویته. یعنی اینا سوبژکتیویته، میگم باید سوژه همه چیز باید سوژه بشن تا بتونی بحث کنی در موردش. سوژه بشن یعنی چی؟ یعنی موضوع بحث قرار بگیرن یا موضوع بحث شما باید درونی شما بشه تا بتونی، یعنی دخل و تصرف شما روش اعمال بشه تا بشه بحث کرد در موردش. میبینی چقدر فرق کرد؟ دارم این چرخش از این ها به لازم فهمید توی فلسفه ما بیچاره شدید رو بعدا فهمیدم. یعنی خب ما فلسفه میخوندیم مکرر ترجمه کردن سوژه رو ابژه ذهن و این سوژه فاعل شناسا. سوژه فاعل شناسا نیست، فاعل شناسا تو ادبیات ما اصلا مداخله گر نیست. فاعل شناسا انکشاف میشه برش، علم چیزه انکشافه، انفعاله، فعل نیست. علم تو معقوله انفعاله. شما چشم رو باز میکنید صورت خارجی در ذهن شما نقش میبنده، شما قابل به اتحاد ماهوی ذهنی اید. اتحاد ماهوی یعنی خود ماهیت خارجی به تمام داره داخل ذهن شما میشه. در این سوژه این کسیست که داره یه بلای سری شیعه میاره که اگر این دخل و تصرفش انجام نده اصلا معرفه پیدا نمیشه. یه چیز مبهم گنگی در عالم هست. این سوژکتیویته دارم که توضیح میدم. خب به طبع این هم که برام میگم هیچ کی دوتون نمیگه، یعنی خودم کشف کردم و به نظر نقطه مهمیه تو همین درشه خودونم خودستان اختلاف داریم من به نظر میسید تعمل کنید در میاد. ببینید شما اومدی رشته چی؟
فلسفه
علوم اجتماعی. این کلمه فلسفه از کجا در اومد؟ من این چند سال بودم که 10 سال بودی درس دکترا که این بحث فلسفه رو داشتم، یه ترم گذاشتم سر این بحث که این فلسفه اون فلسفه چی؟ این چیه؟ تو ایرانی کسی که مثلا بحث کرده اسمم میبرم آیا خسرو پناه، آیا خسرو پناه بحث کرده یادم نیست فرنده چون هم 10 سال پیش من تدریس کردم یادم نیست تو کتاب فلسفه اسلامیش بود یا کتاب دیگه‌اش بود یه مقاله مفصل داره در مورد این فلسفه یعنی چی. بعد آیا از اون بله فلسفه از مال آیا از اون شاید اسمش فلسفه مضاف داره خسرو پناه فلسفه مضاف اون بود. الان یادم نیستش که مقاله من 10 سال پیش بحث کردم موقع یعنی اطلاعاتم مال اون موقع دارم. ببینید ایشون اونجا میگه ما دو گونه فلسفه مضاف داریم، یه فلسفه مضاف به اشیاء، یه فلسفه مضاف به علوم. فلسفه مضاف به اشیاء مثلا فلسفه نفس، فلسفه حالا موادش را یادم کشید اسمی بود، فلسفه مضاف به علوم خیلی زیاد داریم مثلا فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد. خب اینا چه نسبتی با هم دارن؟ مشترک لفظی دیگه، یه چیزی به نفس اضافه میشه. بعد ایشون لیست کرده انواع فلسفه های اینجوری ها، میگه فلسفه هستی، فلسفه فلان، فلسفه نمیدونم چیز مختلف، فلسفه حیات، بعد میگه فلسفه حیات، فلسفه اینا رو میگه اینا مضاف شیء یه موجودیتیه. گفت نه علم دانشه. خب من اون موقع که این بحث رو میخوندم اصلا به هم نشستید، یعنی ما بارده که بست شدیم گفتم انواع مشکلات داریم. این حرف خواستگاهش فلسفه اسلامی یا فلسفه غرب؟ یکی بریم جلو. تو ادبیات فلسفه اسلامی چون فلسفه مضاف تعبیر غلطی است اساسا. چرا؟ چون وقتی دارید فلسفه رو میگید دستبندی منده حالا من توی کال چی؟ عرصه یه مرور دوباره میکنم یه حتی خامین فعلا در اون بزنگ های اصل داره این حرف رو دارم تا آخره امروز رو میام بعد آرام آرام یا شروع کنیم بحث کردن. ببینید شما تو فلسفه اسلامی میگفتی حکمت یا فلسفه دو شاخه میشه، نظری و عملی. یادتون هست دیگه نظری چی میشد؟ یکی میشد طبیعیات، شد ریاضیات، اون یکی چی بود؟ فلسفه به معنی اخص که متافیزیک، الهیات، تعابیر مختلف بود. پس شما می‌خواستید موضوعی تعریف کنید، موضوع طبیعت چیه؟ جسم طبیعی. موضوع ریاضیات چیه؟ جسم تعلیمی. موضوع فلسفه چی بود؟
موجود
به ما و موجود. بعد توضیح میدادیم موجود و واجد یعنی چی؟ یعنی موجود بدون هیچ گونه غیر خاصی، نه طبیعی باشد نه تعلیمی، درسته؟ یعنی اساسا موضوع فلسفه تو ذهنیت فلسفه ما موجود است وقتی که مطلق به معنی قیدا، نه موجود تمامی خدا موجود است زمانی که مطلق باشد، قید نداشته باشد. اگر موجود مضاف به چیزی شد اون میشه دانش خاص. بعد فلسفه که مادر علوم بود کدوم بود؟ این فلسفه که این فلسفه اولا فلسفه متافیزیک بود که مادر علوم بود. چرا مادر علوم بود؟ چون بدون تحیز به حیث خاص در برای مطلق واقعیت داشت حرف میزد. با این زاویه فلسفه مضاف داریم، مثلا فلسفه مضاف پارادوکسیکال اگه بخواد بگه فلسفه مضاف یعنی علم، یعنی کلمه فلسفه تو این معنی اینجا که مضاف میشد به طبیعی، مضاف میشد به ریاضی، مضاف میشد مثلا به سیاست، مضاف میشد به اخلاق، این میشد که اش مشترک لطول این فلسفه این فلسفه. بعد من میگم مثلا علم دینی کار میکردم، آقای جوادی مکرر میگه که آقاجون علم از اون جهت که علم است الهی و الهادی نداره، فلسفه است که الهی و الهادی داره. بعد میگه به تبع فلسفه علم همینطوری الهی و الهادی میشه. چه چیزی منجر به الهی و الهادی شدنش میشه؟ فلسفه مضاف. فاطمه میگه حالا فلسفه، من اون تدریس میکردم میگه فلسفه مضاف یعنی چی؟ چجوری فلسفه میتونه مضاف بشه تو مبنای آقای جوادی آمونی؟ بعد اون موقع من کلی فسفر سوزوندم، توجیه پیدا کردم که مطمئنم به عقل خود جوادی هم نرسیده، ولی چیکار کردم؟ اون موقع ما میخوندیم که بعد دیدیم که توی طبیعیات خود ابن سینا بحثی داره، یه ابواب مختلفی داره، یه کتاب داره به اسم فن سماع طبیعی. من دست بردم و پدرم آدم اهل مطالعه یشاش اینا نیست، داره شش معلمه، ولی آدم خیلی اهل مطالعه، با کتابخونه بزرگی تو خونمون بریم بدن بدن. بعد تو کتابخونه پدرم کتاب فن سماع طبیعی بود. بعد رفتیم گرفتیم و ورق زدیم و تازه فهمیدیم چیه. میگه آقا جون یه بحثی هست که نه سه اش سه ای کل وجوده، نه بحث خاصه این حوزه موجوداته، بحث تو کل طبیعت یاده میشه. من اونجا از آیت جمعاتی که من دفاع کنم بوده منظورش از فلسفه مضاف این فن سماع طبیعیه، یعنی عرصه ای که مثلا حرکت جوهری درباره کل وجوده، نه حرکت جوهری فقط در مورد وجود مادی پیاده میشه. آیا در مورد آیا حرکت جوهری بحث فیزیکیه؟ اونگونه که شما فیزیک بگی تو حرکت بحث میکنی؟ یا نه میگی حرکت جوهری در مورد مطلق موجود مادی پیاده میشه، هم یک کمی کلیه هم یه مقداری ناظر به حوزه خاص طبیعیات، مثلا حرکت جوهری تو ریاضیات پیاده نمیشه، معلومه دیگه. حالا ایشون حرکت جوهری مثلا نکرده، من دارم میگم فقط اون مثال میگم. من گفتم فلسفه مضاف یعنی این، خب معنی دارش کنم دیگه، وگرنه اینم هم مبنای جوهری اینم اصلا معنی نداره که چیز بشه الهی الهادی بشه. حالا فعلا من تو مرحوم بودم. خب این تو فضای ما، پس تو فضای ما فلسفه مضاف اصلا نداریم. تو فضای غربی و فلسفه مضاف کجا در اومد؟ این فلسفه از فضای غرب اومده. من اشاره که در واقع خودمان داشتم این است که آقا ما بشیم اینجا برای خودمون این دانش ها رو نگاه کنیم، دستبندی کنیم. خب این که نشد حرف غربی ها. یه اشکال داشتم، موقع بهش گفتم خیلی هم دستش ناراحت شدم. گفتم آه من رفتم این دارتون معارف های فلسفه رو نگاه کردم، پول ادوار ترشمت دارتون معارف هست، هیچ کدومشون مدخل فیلسوفی آف ندارند. به فیلسوفی آف ریلیجن، فیلسوفی آف ساینس، فیلسوفی آف مثلا اینا رو دارند، فیلسوفی آف آرت، فیلسوفی آف اینا رو دارند، اما یه مدخل مستقل داشتن فلسفه مضاف، فیلسوفی آف. تموم. ایش گفت نه خیلی دارم، من خودم تو کتاب آدرس دادم. تعجب کردم، من کتابش رو تدریس هم گرم برده تدریس هم یه بهشون دیدم. رفتم دوباره کتاب رو نیا کردم، آدرس داده چیز دارتون معارف، چی؟ گم دارتون معارف فرهنگ نامه نم آکسفورد چی چی آقا گم ازش خیلی دیر نهیزم باشه، خیلی ازش ناراحت شدم. ببینید شما توی فرهنگ نامه کتاب لغت یه فعل رو که میذاری، یه کلمه رو که میذاری، انواع پسندش رو میاری. مثلا میگی مثلا come in, come at, مثلا فلان. یه این کلمه با انواع حروف چه معنی میده؟ نوشته فیلسوفی و تو فیلسوفی فیلسوفی آب داره. آقا این که معنیش فلسفه مضاف نیست. او میگه فلسفه اگه با حرف آب بیا چه معنی پیدا میکنه؟ منظورم معلومه وقتی شما تو دارتون رو فلسفی مدخل پیدا کنی خب برای من اینجا مسئله سنگین‌تر شد. خب پس خود غربی‌ها این تحمل ما رو ندارن، این همه فتنه مضاف تولید کردن نیومدن بگن چرا ما باید این آخه چه دسته بندیه؟ شما یه جوری فلسفه نفس یه جوری فلسفه فیزیک، آخه نفس و فیزیک مقصنش چی چیه؟ آقای با خسرو بنا همینجا خودش نشسته میگه که این شیء این وجوده، بعد لیست کرده اینجا، بعد نه فلسفه هستی، فلسفه هستی یکی از مضافهای اشیاء این هستی تو فلسفه ما، یه یا نه فلسفه هستی فلسفه مطلقه، منظور معلومه این تو فلسفه ما فلسفه هستی همون فلسفه است، از این در عرض بقیه نیست، یه لیستی کرده میشه اینا رو داشت. خب من اینجا عدسی ناراحت شدم بهشم اون موقع گفتم این پاسخ داد که بیشتر ناراحت شد. خب حالا من دارم الان توضیح میدم این دیگه عیار تحلیل خودمه. فلسفه مضاف از کجا در اومد؟ ببینید فلسفه مضاف از کانت در اومد و به نظر من هگل. این دو نفر دو مواجهه داشتن تو عالم، خروجی این دو تا مواجهه در بعد از اینها این شد. ببینید توی فضای کانت وقتی که فلسفه درباره عالم نمیتونه صحبت کنه، حالا خود آقای کانت این کتابی که تو نوشتی نقد عقل من، این کتاب چیه؟ فیزیک ریاضیات چیه؟ میگه چیه؟ کتاب کانت چه کادر کتابیست؟ فلسفیه. آقا فلسفه در واقع صحبت نمی کنه، پس یعنی چی فلسفیه؟ ببین کانت چی داره میگه؟ میگه از این به بعد فلسفه فقط درباره درون ذهن صحبت میکنن، برای همین است که شما میگه فلسفه شد معرفت شناسی. معرفت شناسی یعنی موضوع فلسفه به جایی که وجود باشه، یعنی واقعیت عینی خارجیه باشه، وجود یعنی دیگه واقعیت عینی، به جای این موضوع فلسفه شد معرفت. باز نه معرفت به معنی مد نظر ما که کاشف از واقع، معرفت یعنی چی؟ یعنی ذهن و محتویات آن. یعنی من کانت کل کتاب به این قصد نوشتم چیکار دارم شما میکنم؟ میگم درون ذهن ما چه رخ میدهد که یه چیزای کلن ببینید کانت سه سوال داره، بعدا تو کانت میگیم سه سوال داره. چرا فیزیک پیشرفت میکند؟ چرا ریاضیات همیشه ثابت است؟ چرا فلسفه درجا میزند؟ نه حرف به در بخوری داره نمیتونه بره جلو. یک خودش تحصیل خودش سه تا سوال اصلی کار تو برداشته باقی سه تا رو حل کنه. خب این سه تا سوال با فلسفه حل بشه یعنی چی؟ یعنی من دارم درون ذهن خودم این محتویات ذهنیم که برخش فیزیکیه برخش ریاضیاتیه برخش فلسفیه اینا دارم بحث کنم. میگم ریاضیات این معقولات حسه، خلاصه شده معقولات حسه، وقتی اعمال میشه به هر کسی میگه زمان و مکان در عالم خارجی، زمان و مکان مال ذهن هست، ولی هیچ چیز نمیتونید دو عالم داشته باشید مگر اینکه زمان مند و مکان مندش کنید. میگه اینا معقولات هست، برای همین است که ریاضیات تغییر نمیکنه. فیزیک چون اعمال این معقولات داده حسی از بیرون میاد رشد میکنه، فلسفه چون در جامعه داره چون داره رو هم اعمال میکنه بیشتر حرفی نمیخوره، تو خودش داره دعوا میکنه. حالا این خیلی ساده ساده حرف کانت، ولی ببینید تو فاز کانت است که بعد از کانت شما دیگه کم کم میبینید که فلسفه علم آخر قرن 19 پیدا میشه. پوانکاره رسما میگه من در فیلسوفی اف ساینس میخوام بحث کنم، کلمه رو به کار میبره. شما میبینید که از زمان هیوم بحث اخلاق مطرح شده، دعوای اخلاق، ولی شما بحث هیوم در مورد اخلاق رو امروز اسمش میذارید فلسفه اخلاق، نه علم اخلاق. فلسفه اخلاق که کانت در واقع ادامهش داد تو نقد عقل عملی، که آقا جون من دارم میگم اخلاق که شما میگه چه گزاره هایند تو ذهن ما چی کار دارن میکنن؟ اخلاق اخلاق یعنی ببین تو تلقی ارسطوی اخلاق چه بود؟ فضیلت ها و رذیلت ها. حالا تو ارسطو من داره اشاره میکنم فضیلت و رذیلت امر ذهنیه، شجاعت عدالت عفت اینا امر ذهنیه یا خصلت واقعی انسان هاست. معلومه؟ برای علم اخلاق مثل علم فلسفه علمی ناظر به واقعیت خارجی بود. وقتی خلاص زینتی الان تو مواز اخلاق کاملا اعتباری میدونیم و اینا، اخلاق اصلا معلومه در عبارت خارجه، در شجاعت داری صحبت میکنی. شجاعت که یه امر خارجیست که یه کسی واقعا داره، اون یکی راستاسی نداره. عفت که امر خارجیست که یه نفر داره یه نفر نداره. ما بگیم چجوری این عفت رو تو وجود خودت ایجاد بکن فرق نمی کنه. شما بگو بیماری فلان چیزی از وجود خودت رفعش بکن، چه فرقی میکنه این با این به لحاظ وجود شناسی؟ برای همین است که فلسفه که مادر گونه مادر اخلاق هم هست، مادر همه هم هست. توی این تلقیه که حالا من بعدا میگم که این تلقیه امروزه چجوری پیدا شده، ولی شما تو هیوم و بعدش تو کان اصلا دیگه همچین نداری. اخلاق میشه تعداد گزاره باید و نباید، این گزاره چی تو ذهن من شکل میگیره؟ فلسفه اخلاق، فلسفه علم، بعدیا اومدن جلو گفتن آقا دین میدونی چیه؟ دین هم یه سلسله گزاره تو ذهن من شو خدا که در کار نیست. فلسفه دین شروعش اینه دیگه. اون جریان فلسفه دین جریان کسایی که دین رو قبول ندارن. گویا دین هم یه سلسله گزاره است، یه باورهای تو ذهن افراد از بچگی شکل گرفته. ببینیم چه عبارت کجا در اومده. خرافه است، ترس، فلان این دیدگاهی تو فلسفه دین مطرح میشه. منظورم معلوم شد؟ یعنی این ها همشون به شدت کانتی هست. یعنی میخوان در روی موضوعات مختلف، هنر شما یه خود هنر داری، یه فلسفه هنر، فلسفه هنر چیه؟ بحث میکنه این گزارای هنری، حرف هنری چیزی تو ذهن ما دارش بالا پایین میشه، بیار جلو میره عقب. یه دیگه خب این تلقی کانتی از فلسفه مضاف که اتفاقا تو فلسفه علوم خیلی خودشو نشون میده، فلسفه با قول آقای چیزی مضاف علوم. اما یه عرصه دیگری هست، این هم دیگه من بعدا میگم اگه رسیدیم میگم، اگه نرسیدیم شما حداقل هنوز ذهنیت داشته باشید. بعد از کانت آدم بسیار مهمی که ما تو فلسفه داریم هگله. هگل چه بلایی سر فلسفه آورد؟ من انقدر هگل سخته تا سالها تدریسش نمیکردم، یعنی عمدن تا کانت کش میدادم که به هگل نرسم، به خاطر اینکه واقعا نمیدونستم که این که میخوام بگم درست یا نه. تا آخر یک کتاب شهیداری بعدا چاپ شد، یک کتابی که میگن شهید نتیجه صدر از کسی که خود نشون بده شهیدان هم زنده هم همیشه از جمله شهید متحری همیشه زنده است، حرف جدید میاره برای شما. هم نه هم کتابش اخر تموم شد یادم، ولی یادم سال 95 6 بود اولین بار این کتاب در اومد. زنده است دیگه، حرف جدید میاره. ما زندیم
کتابش
فکر کنم انسان شناسی قرآن، کتابش انسان شناسی قرآن، یک کتابی که 95 این سال ببینید نیا کن کدومشه
چه قرآن شناسی که آخرش
یکی از کتاباست که الان یادم نیست کدوم کتابشه، حالا باید برم نگاه کنم که این کتاب آخرش بحث مفصل سر فلسفه هگل میکنه. ایشون توی فلسفه هگل تو فلسفه تاریخ بودش یاد بحث کرده بود، ولی اینجا که بحث کرد من دیده خیلی اصلا ذهنم روان شد، یعنی شاید مدت ها مسئله بود تازه فهمیدن دعوا سر چیه. مکرر متحیل گفت دیگران میگن هگل ذهن و این رو یکی کرد. آخه ذهن و این رو یکی کرد یعنی چی؟ تصور این مسئله برای من جا نمی‌افتاد. اون کتابای متعارف خوندم جفت اصلا رو قشنگ قرار گرفتم. بعضی‌ها ممکنه شاید خدای من جای دیگه گفته باشه، مثلا من ذهنم مدت‌ها درگیر حل نمی‌شد. این کتابش این بار خوندم، کتاب تازه اومده، من شاید علاقه داشتم کتابو گرفتم خوندم، گفتم ای مشکل برام حل شد. من هم یکی دو سال هگل رو تدریس کردم بعدش، بعد از اینکه اون کتاب اومد. ببینید حالا با دور خیلی ساده شده‌شو میگم، وگرنه هگل الان بعد جورتو قبرش می‌لرزه این توضیحات من. ولی هگل خیلی ساده شدهش میاد ذهن و این رو یکی میکنه. چی ذهن و این یکی میکنه؟ یعنی چی؟ خیلی ساده شده دارم میگم. ببینید اشکالی در حال ما اینه تو اگه برسیم فلسفه قد بریم جلو کانتو رد کنیم اشکال رو مطرح میکنم که از زمان فیخته و شلینگ و بعد هگل این سه نفر پشتن همه این مسئله مطرح شد. من الان گفتم که یه ذهن داریم، یه شیء فی نفسه که حالا من اسم نومه این گذاشتم، حالا بودم اختلاف دارن این همون یعنی. خب آقا این شیء فی نفسه، حالا نومه هم نگیم شیء فی نفسه هست یا نیست؟ ها؟ این قرائتی که ما از کانت میخونیم، از کانت دو تا قرائت هست. قرائتی که من به تبع جریان انگلیسی میخونم میگه خب این هست دیگه، ما تا دست یافتنی نیست، یه چیزی تو عالم خارج داره ولی ما نمیتونیم بریم سراغش. خود هگلی ها یعنی هم فیخته و شلینگ آلمانیایی که معاصر بعد کانت بودن این تحلیل رو به شدت میکنن نفهمیدن کانته. چرا؟ چون خود کانت گفتش وجود عدم چیه؟ مقوله ذهنه که روی این اعمال میشه، در این. وقتی شما بخواید بگید این شیء فی نفسه هست یا بخواید بگید نیست، اعمال مقوله کرده روی این. برای همین اینا میگن اصلا شما این شیء فی نفسه اینجا نیست، که اینجاست. حالا دو تا حال توضیح میگم گیج میشه آدم. شیء فی نفسه این سوبژکتیویته دیگه کاملا بنیادی
نه. مؤمن باشید میگن
نومن
توی
ذهنه. حالا اینکه میگن این کلمه نومنش من نمیدونم، من چون نرفتم خودم بتون اصلیه بخونم. این آقای سلطانی خودمون ایشون معتقد است که نومن غیر از شیء نفس است. ما قبلا که میخوندیم نومن هم شیء فرم چیز
رو
میگرفتن،
شیء نفس رو میگن دینگنزا
شیء، بعد
نومن
یه
همون نومنه دیگه، یعنی دوتا
اصطلاح. حالا میگن دیگه، من خودم نرفتم اینا با دقت این لفظش چیه من کار نکردم، فقط میخوام نکتهش این است که توی تلقی هگلی این مرز ذهن و این داره برداشته میشه. حالا وارد اگر میشیم بعدن اگه برسیم این مدار لغت نکات درشی میگن حالا لغت رو بس ارسطو رو اشاره کنن میگم هگل واقعا فلسفه رو یه مسیری برده که اتفاقا علوم اجتماعی بدون هگل به درد نمیخوره از مشکلات اغلب حوزه‌ای که وارد حوزه علوم اجتماعی میشن، چون اصلا کنفیکون کرده حوزه فهم ما از واقع رو. یکی از نکاتش که الان دارم میگم این است، ببینید توی خود هگل کتابش چیه، اون بحث اصلیش چیه، میگه من فلسفه تاریخ میگم، من فعلا این فلسفه رو خودم توضیح دادم. همین الان تو جهان دو معنا از فلسفه تاریخ هست، واضح ترین جایی که دو تا هم متمایز میشن. آقای چیز بعد میگه فلسفه مضاف به اشیاء بود دیگه، فلسفه تاریخ مضاف به اشیاء مضاف به علمه. همین الان تو غرب یه چیز دارن که اصلا فلسفه علم تاریخه، در واقع دانش تاریخ بحث میکنه، اما فلسفه هگل این نیست. فلسفه هگل چیه؟ فلسفه هگل حالا اینا رو بعدا بعد فلسفه هگل ببینید، اون که میگم مسیر فلسفه کلن کنفرکون میشه اینه که از زمان ارسطو ما باید فلسفه غرب بشیم، از یونان باستان، از اون زمان مسئله حرکت سنگین ترین مسئله فلسفیه به نظر من، هنوز هم سنگین ترین مسئله است. فکر نمی کنم تو فلسفه مسئله به سنگینی مسئله حرکت داشته باشیم، اگرم لاقل بل اطلاق نه لاقل یکم یکی از سنگین ترین مسئله هاست. مثلا اگر چه گیری داره از یه طرف توی فضای بستر واقعیت این باباش سرکار داریم، فعلا مجرد نه بذارید کنار، خود ما هم از جمله واقعیته، یعنی خود ما هم در حال حرکتیم دیگه، مثلا بر مبنای استدلال حرکت جوهری بپذیریم، همه چیز در حال تغییره، درسته؟ اصلا واقعیتی پیدا نمی‌کنه اینجوری که تغییر نکنه. از اون طرف بیایید تو حوزه منطق، مثلا فلسفه، مثلا با ادبیاتی که ارسطو برای ما مستقر کرده که مدلش ریاضیاته، تو فضای ریاضیات هیچی تغییر نمی‌کنه، درسته؟ اصلا ما معرفت درست اونو میدونیم که تغییر نکنه. اگه معرفت فردا بشه یه چیز دیگه، معرفت درست که نیست. حتی شما بگید ارسطو شاگرد افلاطون است، این عوض میشه؟ اگه عوض میشه کاذب شده. ارسطو یه زمانی شاگرد افلاطون بود، بعد دوتاشون مردن، در این حال گزاره ارسطو شاگرد افلاطون است همواره درسته. اصلا گزاره های حوزه فلسفه و معرفت گزاره هایی است که اگه بایسه ایستا باشه معرفت دیده. اگر این گزاره الان ارسطو شاگرد افلاطون ها بریم مثلا همین توالت عادی میگه من مثلا شاگرد فلانی بودم، چند وقت من شدم استاد فلانی، درسته شما شدی استاد فلانی، ولی شاگرد فلانی بودم با قید همه قیداش هیچ وقت تغییر نمیکنه. منظورم معلومه؟ بعد میگم بشه دردی میخوره به در اشکال هگل، بشه دردی میخوره این تو بدونی فلانی شاگرد فلانی بود، خب بود که بود، اما که نیست. اول عامیانه‌شو بگم بعد من سراغ اشکال اصلی هگل. هگل میگه بابا جون شما به جای اینکه واقع رو با ذهن ذهن رو با واقع هماهنگ کنید، برید واقع رو خود با ذهن هماهنگ کنید. میگید ما منطقمون ایستاست، اذعان میکنیم واقعیت در حال تغییره، بعد حالا با منطق ایستا واقعیت که ذات شرقیره بفهمید، خب معلومه چرا تو برید بگید هیچی نمیفهمید. پس ذهنتون رو باید مثل واقعیت بکنید، اتحاد ذهن اینا، یعنی ذهن منطق باید خود منطق باید پویا باشه، نه اینکه منطق روش بگید. الان پویا بودن منطق تو ذهن ما چیه؟ اینکه مثلا منطق ارسطو این تعداد گزاره داشته، الان 20 تا گزاره دیگر فهمیدی منطقی، پویایی ما نمیفهمیم دیگه، یعنی هر گزاره که منطقی بود درست بود، 20 تا گزارش اضافه شد، ذهنیت ما از پویایی اینه. ولی هگل حرفش این نیست، هگل که خود منطق باید عوض بشه، خود من همون گونه که واقعیت داره راه میره، منطق باید راه بره. برای همین خدایی که هگل داره، روح مطلق که هگل مطرح میکنه، ما الان ذهنیت خدا ایستای محضه، درسته؟ اما تو تلقی هگل خدا روحی است که داره تو تاریخ حرکت میکنه و رشد میکنه، و اگه رشد نکنه واقعیت نداره. همین چی شد؟ گفتم گیر میکنم در نیفهم این منظورش چیه، بخاطر همینه. خب حالا هگل میگه فلسفه من درک این واقعیت پویاست، تاریخ میشه خود واقعیت که داره راه میره، و من فلسفه من فلسفه تاریخ هست. خب اون وقت فلسفه تاریخ باید با ادبیات ما میشه، میشه بحث های فلسفی کلام درباره تاریخ، سنت های الهی. الان مثلا آیه مطهری بحث فلسفه تاریخ از این جنس، از جنس دوم، های متعهدی تو فلسفه تاریخ وارد میشه، طرف حسابش هگله، در واقع مارکسیست که هگل رو داره گزارش میکنه. و این چه گزارشیه؟ گزارش هست که آیا تاریخ یک جریانه همه چیز رو به هم میزنه یا تاریخ خودش ثابتاتی دارد؟ دید بحث شکلی در دیدید یا نگید؟ این بحثه در روی علم تاریخ نیست، در روی خود تاریخه. اما نه خود تاریخ اون شیعی در میان اشیا. منظورم معلوم شد؟ ببین این تلقی است که بعد از هگل رقم خورد. تو این تلقی شما میتونید انواع فلسفه ها حالا داشته باشید. وقتی داره سراغ واقعیتی میره که این واقعیت خودش، یعنی شما با مقدار تسامح بخوایم عدم خود رو بگیم، وقتی جلوی تحلیل فلسفی خیلی عمیق از یک واقعیت ارائه میدید. مثلا ادبیات آقای داوری در روی فلسفه فوتبال، بحث میکنه فلسفه فوتبال، فلسفه فوتبال یعنی فلسفه دانش فوتبال؟ اینکه نیست. فلسفه یعنی فوتبال یه واقعیتیه. یه با شما مربی فوتبالی فوتبال شناسی میگی، یا من در روی فلسفه فوتبال صحبت میکنم. فلسفه فضای مجازی مثلا، آیا فلسفه فضای مجازی اینه یا اینه؟ درسته منظور رسولم؟ بستگی داره شما کانتی باشی یا هگلی باشی. حالا معلوم شد؟ یعنی اصلا این دعوا دعوای دو تا جریان فلسفی، نه اینکه دو تا دانش. حالا ما می‌خوایم یه تعداد چیزا ببینیم، شعر رو می‌شناسیم با فلسفه، یه جا می‌بینیم علم رو می‌شناسیم با فلسفه. نکته من این اصلا اینجوری نبود. یعنی اگه شما مبنایی از جنس مبنای هگل داشته باشی در واقع شناسی، هر بحثی در مورد هر چیزی بکنی فلسفیه، در هر شی بحث بکنی. اگر مبنای کانتی داشته باشید در راه هیچ شی بحث نمی‌کنید، فقط در گزارهایی که از این شی تولید شده تو ذهن شما می‌تونید بحث بکنید. ببینید دو تا بادی بی ربط به همه، مشترک لفظی بودنش معنی داره، مشترک لفظی یعنی یکی تو فضای کانت اومد جلو، یکی اومد تو فضای هگل. خب برنامه تا اینجا
حالا بریم ادامه بدیم. ببینید ادامه این جریان در آگوست کانت قرن 18 19 بوده، قرن 19 بوده فکر کنم، 1800 ایناست دیگه. حالا لاقل یا هیچ داره، خلاصه قرن 20 نبوده قطعا. 19
است.
چی؟
19
است.
1850.
آره. 1857 تا میدونم. آره. این سه تا دوره رو گفت تا قرن 19 بوده. یه بنده خدای باید پیدا شه تو قرن 20 اسم این مرحله چهارم یه اسم براش بذاره. فعلا اسمی نداره. یه اسم. فقط اونجا که ما دیگه وارد نمیشیم. ببینید چه چیز مهمی تو این مرحله بعد رخ داده که من الان توضیح بدم. و اونجاست که نقطه ضعف جدی ما هوزریاست. چرا مختلف با موزدی ها؟ به خاطر اینکه ماها الان شما چرا این فصل رو میشنوید؟ بیکار بودید؟ بله. مدرک بخواستید؟ اینم بله. غیر از این دو تا دلیل بشه دلیل ما این فصل رو میشنوید؟
دلیل دیگه از این تمام شدید همه یاده ولی گفتید.
حالا جدی، حالا جدی، حالا جدی ما همین بود دیگه واقعا. من که خدا بری مدرک گرفتن من دانشگاه، جدی ما همین بود. حالا اگه غیر از این چه احتمال دیگری متصوره که کسی اشتباه کنه باشه بیاد فلسفه علم اجتماعی؟
این مثل بحث
تحول میونسان، یعنی غالبا این دلیل فرعی الکیه توجیهی است که وقتی میخواد به دیگران بگی کلاس بذاری دروغ بگی، مردم بگی نه من واقعا دنبال علم و اینا، این توجیه میاد. یعنی مسئله ما این بوده دیگه، چون مسئله شد این بوده که ما خلاصه این علوم انسانی غربی فلان فلان شده است، ما میخواییم یه علوم انسانی متناسب با خودمون داشته باشیم. نه اون جلسه اول که شما گفتم اینا، من خودم، من کتاب علم دینی مال سال 89 چاپ شده و از کسایی بودم، از اولین کسایی بودم که بحث علم دینی رو که شب مطرح کردیم، الان توبه کردم قالات عموم مثلا از بحث اون نگم، مثلا غلامی نیستم که موزش برگشت شد موزه اونایی که مخالف بودن، نه توبه کردم که این بحث جدی رو چرا اون بحث عموم مطرح کردیم. چرا؟ حالا یکی توبه هم میگه، یکی دیگه میگه ما خیلی جا اشتباه رفتیم. الان من اون نکته اشتباه رفتن خودم رو برای شما توضیح میدم، میگم حداقل فلسفه میخونید تو فلسفه اینو بدونید، من بهتون منتقل بکنم، بعد از علوم اجتماعی میخونید بدونید چقدر از بحثی که میخونید بیخوده و ببینید کجاها رو باید برید که اشتباه داریم میریم. ببینید چی چیز اشتباهی رفت داد. ما که امثال من که دغدغمون علم دینی بود، با این ادبیات هم رفتیم تأمل کردیم و کتاب هم نوشتیم. خدا رو شکر میکنم من بارها و بارها که من اسم کتاب نشم فلسفه چی؟ علوم انسانی اسلامی. چقدر من کار خوبی کردم. نوشتم علم دینی و به قسمت علوم انسانی شستم زیرا میرفتم. کسی که دارم برد بخورم میفهمم. میام تو علوم انسانی یه تفاوتی با علوم طبیعی دارد میپذیرم، اما تفاوت مهم نیست. اینجا بی خود گفتم. خیلی مهم است. اما حرف هم اینه. و چون فکر میکردیم مهم نیست، حرفایی زدیم که به درد هیچکی نمیخورد، هیچ تأثیری هم نداشته. چه نکته‌ای بود؟ چرا این فکر ذهنیت داشتیم؟ چون ما که شروع کردیم رشتم که علم اجتماعی نبود،
اغلب امثال منی که این بادی شروع کردیم.
بله یه آقای کچوریان بود که حوزه جامعه شناسی بود، یکی دو تا اینجوری داشتیم. ولی اغلب آقای پارسانیا که درست جامعه شناسی بوده ولی ایشون فلسفه اش بشه، ولی آقای کچوریان نه، مثلا علوم اجتماعی اون پی پی. ببینید ما از زاویه فلسفه وارد شدیم، خودم میگم آقای پارسانیا نمیام، خود من نرفتم خود علوم اجتماعی رو جدی بخونم، نرفتم بشتم یه دور جامعه شناسی بخونم، یه دور روان شناسی، یه دور حتی روان شناسی من متأسفانه وقت چم میخونم روان شناسی بود دیگه، روان شناسی اتفاقا بدترین دانش تو حوزه علوم انسانی به لحاظ بحث ما. چه چیزی رخ داد؟ این رخ داد
نه از همه کاری بدتری میشه.
آره واقعا آخه مصیبتیه. ببینید چه آخه جریان ریشه تاریخی داره. ما خواستیم بریم، گفتیم به جای که بریم خود دانشو بخونیم، میریم فلسفه علمو میخونیم. فلسفه یعنی چی؟ یعنی کسایی که رفتن درباره علم تحقیق کردن، فکر کردن، کار کردن، نیاز نیست متخصص تو خود علم باشن. خب این سرعت کار رو میبره بالا دیگه. ما اینجوری یه اشتباه ناخودآگاه می‌کنیم. رفتیم فلسفه علم خوندیم. غافل از اینکه فلسفه علم یه جریان خاصی است تو غرب که به شدت کانتیه و چون کانتیه، ببینید مسئله کانت فیزیک بود. فیزیک، علوم انسانی، علوم طبیعیه، علوم طبیعیه. مسئله کان فیزیک بود. جریان فلسفه علم تا آخرش، یعنی آخرش دیگه شما می‌رسی فایرابند و اینا، همه‌شون مسئله‌شون فیزیکه. اصلا مسئله‌شون علوم انسانی نیست. پوپر دو تا حرف زده حرفش بی خوده. اونجا که داره تحلیل جدی می‌کنه باز مثال فیزیکی می‌زنه خود پوپر. یعنی همین کله گنده فلسفه علم مسئله‌شون فیزیک بود. در حالی ما که مسئله‌مون فیزیک نبوده. چی چیزی رو ما غافل شدیم؟ فلسفه علم کی شروع میشه؟ اولین کسی که تو کتاب من در دیگه من جستجو کردم اسم میگه کلمه فلسفه علم کار میره پوانکار است. پوانکار آرایش مال اواخر قرن 19 اول قرن 20 1900 و 1800 و مثلا 90 اینا و 1945 کلمه فلسفه علم که بلافاصله این هم میفته دست حلقه وین. حالا حلقه وین نه مثلا شید شما فلسفه علم دارید همین طور درسته؟ رسید به حلقه بیانی رو نرسیدن و میرسید به زودی از استقرارگره برای تو قالمه شروع میکنن. استقرارگره میان یه دفعه میرسیدن به حلقه بیان. حلقه بیان هم پوزیتیویستایی هم که آگوستون اسمش هم گذاشت دارید آگوستون رو شهر نمیدن، حلقه بیان رو شهر نمیدن که اینا کنن علم یعنی چی؟ علم هم اینا سمبولش کنون فیزیک بود. درسته تو حلقه بیان اقتصاددان حضور داشت، سه چهار نفر بودن، ولی علم تو ذهن اینا فیزیک. و این حلقه ایبی هم اولا تعریفی از علم داره تو فلسفه میدونه همه مفصل میکنه، تعریفی از علم کردن و بعد اون یکی رو مناقشه کردن و همه مدار مناقشه اینجاست. در حالی که همون اول قرن بیست یعنی حوالی 1900 آقای دیگه توی غرب پیدا شد به اسم دیلتای که دیلتای چه حرفی زد. من اینجا آدمایی که میخوام بذارم که فضا رو عوض کنن، دیلتای چه حرف مهمی زد؟ حرف مهمش اینه که پوزیتیویست مفت نمیارزه به علوم انسانی. حرف موش تصریحش ها میگه کانت فیلسوف فیزیک بود، من فیلسوف علوم انسانی هستم. کتابش متعدده ولی خیلی حرف مهمیه. من فیلسوف علوم انسانی هستم یعنی چی؟ یعنی اگه بخواید در به علوم انسانی تحقیق کنی بیا سراغ من، نه سراغ کانت. بذار من یکم پرانتز رو بازش بکنم، اینا کاملا بیرون از بحث دارم میگم ولی میخوام چیزی که رخ داده عظیمم هست ولی ما غفلت کردیم ازش. و چرا؟ چون یه جریان خاصی تو ایران حاکم بود. ببینید از چیزی که من اینکه مقاله بس فطرت دارم اونجا بحثا رو این نکته که دارم میگم اونجا مفصل گفتم. من اومدم گفتم فطرت یه مبنایی است برای علوم انسانی، ما در قبال علوم انسانی غربی. بعد گفتم چه جوری مبنا است؟ فطرت همه میگن. ولی چه وقتی میگی مبنا بعد تو دعوا تعیین کنی. میگی فلان دعوا اگه فطرت قبول کردی این موضوع داره. من 4 تا دعوای مهم مطرح کردم تو حوزه علوم انسانی. گفتم این 4 تا دعوا 4 دعوای اصلیه. اینو میگن، اون طرفیشون اونو میگه، ما سومی رو میگیم. تو این دعوا یه عده اینو میگن، یه عده اینو میگن، ما سومی رو میگیم. اون مقاله فطرت اینه. اونجا این نکته که میخوام به شما بگم اونجا گفتم ببینید ما یه رشد، یه پتانسیل عظیمی برامون ایجاد شده به شدت غفلت میکنیم. اون پتانسیل چیه؟ شما زمان ارسطو تا ملا صدرا و حتی تا علامه طباطبایی شما چه دانشهایی داشتید تو سنت خودمون؟ گفتم حکمت نظری میشه طبیعیات، ریاضیات، الهیات. خب از شما سوال میکنم تو حوزه طبیعیات شما بحثی در باره اشیاء فیزیکی معلوم طبیعیات. حالا سوال میکنم بحث در گیاهان کجا باید بحث بکنید؟
طبیعت دیگه.
در روی حیوانات بخواید بحث کنید کجا باید بحث بکنید؟
طبیعت.
درباره انسان به طور خاص، پزشکی و اینها، مسائل خاص انسانیه، نه انسان به معنی علم و اینها، مسائل خاص انسانی، علم و نفس، کجا باید بحث بشه؟
طبیعت.
البته ملا صدرا یه تیکایی از علم و نفس رو کشون دو الهیات،
یه تیکایشو، کلشو نبرد، مزاج ها، اینا که اصلا توی الهیات بحث نمیشه. ملا صدرا یه بحث خاصی از علم و نفس و یه تحلیلی که کرد کشیدش اونجا، ولی فضای علم و نفس همچنان حوزه طبیعته.
اما پیشرفت دانش تو قرن یه مسئله بسیار مهمی رو حل کرد. چه مسئله رو حل کرد؟ طبیعت انگلیسی چیه؟ ها؟ چی؟ اینجا یک اسم شیعه؟ اون یک اسمش فلسفه، اون یک اسم شیعه؟
گیاخار.
اسمش چی بود گفتم الان؟ الهیات فلسفه؟ نه؟
اسم
خاص بسه بودان؟ نه، یک اسم دیگه؟ متافیزیک. یه اسم شیعه؟
فیزیک.
متافیزیک ما بعد و طبیعه، فیزیک طبیعه، طبیعیات. دقت کنید، طبیعیات فیزیک هست. فیزیک هست یعنی چی؟ در حالی که امروز برای شما پیشرفت دانش کاری کرده برای تو مثل روز روشنه، نه برای شما، برای جهانیان مثل روز روشنه که حوزه فیزیک تمام بحث زیست شناسی ندارد. دانش زیست شناسی دانشی است علاوه بر فیزیک. و باز دوباره قرن بیستم کاری کرده مثل روز روشن شده که نه فیزیک و نه زیست شناسی تمام بحث علوم انسانی ندارد. شما اگه اقتصاد بخوای، جامعه شناسی بخوای، حقوق میخوای، رمای شناسی میخوای، نمیتونی با زیست شناسی کارتو پیش ببری. نیازمند دانش دیگری هستی به اسم زیست شناسی، چه علوم انسانی. این تو زمان آگوستون نبوده. آگوستون به جامعه شناسی میگه چی اولش؟ فیزیک اجتماعی. یعنی حلقه ویم که بعدا همچنان فیزیک دائر مدارشن آگوستونتی هست، ما قرن 19 موندن.
طبیعیات
دارن طبیعیات به معنی فیزیک هم طبیعیات نه یه معنی طبیعیاته من کلمه فیزیک الان اصرار میکنم فیزیک یعنی چی؟ یعنی من این مثال ساده رو زنم به شما ببینید اگر فیزیک 100% در عالم داشته باشید فرضش که بعد مهانی تمام قوانین فیزیک کشف بشه خب یه ابررایانه هم داره این میتونه همه اطلاعات رو بدی پردازش کنه آقا تو اون فیزیک مطلق شما که نمیدونید بعد کلاس دیگه گوشی چیزی میدونن اینجا من اونو مثال دارم چون مسئله من حیفه شما رو میگیریم خراب شده اید نداشته باشه بلا فعلا نداریم مجبورم بال خودم رو خرج کنم این ویس دیکوردر من این نباید این کارو بکنید ها ولی حالا شما فقط به عنوان فرد بیشتر از فرد در ذهنت بریم بالای ساختمون سه طبقه اون بعد از اون بالا رهاش کنیم پایین چی میشه میشکنه نکنید این کارو ولی میشکنه اگه گوشی شما باشه بهتر اون گوشی این لپتاپ ایشونه ولی مثلا خوب پیدا کرد لپتاپ ایشونه اون فیزیک که کامله میتونه به شما قبل از که رها کنی پیش بینی کنه این با چه زاویه زمین میخوره چه جوری میشکنه یا نه میتونه دیگه همه قوانین فیزیکو داشته باشی میگه مثلا با این نقطش قانون جاذبه اصطکاک هوا نمیدونم همه اینا رو داشته باشی میگه با این زاویه میخوره به زمین اولین ترکش از اینجا وارد میشه این مثلا 22 تیکه میشه هر تیکش هم اینجوری خواهد شد درسته یا نه حالا مثال اول میکنم به جای این لپتاپ ایشون یک گربه ای رو درست میکنیم نه اینکه گربه راستاسی با این پرینتر سبودی گوشت و پوست و مو و رگ و همه چی میدیم به این میگیم برای اون یک گربه طراحی کن این هم یک گربه طراحی میکنه 100% مثل این فقط این زنده است اون زنده نیست گربه الکیه فرقی میکنه برای علم فیزیک این گربه ها رو بیاندازیم یا لپتاپ ایشون رو برای علم فیزیک فرق میکنه برای ایشون فرق میکنه درسته؟ خب حالا اگه یه گربه راستاسی رو بیاندازی آیا این علم فیزیک کامل میتونه پیش بینی کنه این گربه چجوری میخوره زمین؟ ها؟ گربه زنده آره ها میتونه؟ فیزیک رو دارم میگم ها علم فیزیک علمی که در باره اشیای فیزیکی داره بحث میکنه
هرچی از میگه
چون زنده است نمیتونه واقعا جور نیست میگه آقا این اراده داره وقتی رهاش میکنی دست و پاشو تکون میده در سمت هایی که قوانین فیزیکی براش تعریف نداره
این حیات داره، چون حیات داره یه مؤلفه‌های دیگه تو افتادنش هست که تمام قوانین فیزیکو داشته باشی نمیتونی بفهمی چیه. معلومه؟ خیلی از مهمی ها، برای همین است که امروزه برای همین معلومه که فیزیک نمیتونه کار زیست شناسی انجام بده، با اینکه خیلی از کاراش انجام میده. یعنی خلاصه به شما میگه این گربه میوفته زمین، این گربه داغون میشه، کلیات به شما میگه، ولی اون محاسبه که تو حوزه شیء فیزیکی میکرد در مورد شیء جاندار نمیتونه انجام بده. معلومه حرفم؟ این حرف قرن 19 معلوم نبوده. این حرف که الان داری با مثل روز روشنه، قرن 19 نمیدونستن. یا گام بعدی، شما الان همین الان تو دانشکده علوم انسانی یه استادی وارد بشه کلاس اقتصاد، کلاس جامعه شناسی، کلاس نقد کل این رشته‌های مختلف علوم انسانی، کلاس حقوق، یه استاد وارد شه بگه من رشتم زیست شناسیه، میخوام برای شما اقتصاد توضیح بدم، میگم آقا تورم تو اینا علتش چیه؟ همه نمیخندن، اینا میگن آقا اشتباه اومدی سر کلاس ما، یه کلاسی که باید گرفتی تو تورم تو ایران، وقت آقا نداره زیست شناسی علش کنی. منظورم معلومه. اما قرن 19 اسپنسر رو دارید که اسپنسر شروع میکنه اقتصاد رو با تکامل داروینی شرح میده. یعنی شما تو قرن 20 دیلتای کاری کرده که برای شما مثل روز روشن، دیتایی نکرده، جریان دانش این کارو کرده، مثل روز روشن علوم انسانی فیزیک نیست، نه فقط فیزیک نیست، زیست شناسی هم نیست. معلومه دیگه حرف من، این خیلی نکته مهمیه. برای اگر بخوام من برم با علوم انسانی دست و پنجه نرم کنم، برم با فیزیک دست و پنجه نرم کنم، حریف میشم؟ نمیشم. آقا جریان پوزیتیویستی جریان کانتیه. ما تو حوزه‌ای ها مسئله اونو که دانشگاهی ما عقب افتادن، ما هم به طبع اونو عقب افتاده شدیم. جریان انگلیسی تو ایران رایه جریان انگلیسی پوزیتیویستی بود، فلسفه تحلیلی بود، اینا همش بنده بودن علم یعنی فیزیک، ما هم گفتیم علم یعنی فیزیک دیگه، بعد رفتیم با اینا دست و پنجه نرم کنیم. خروجی چی شد برای ما؟ خروجیش این شد که مهمترین حرفی که آوردیم داریم اینه که آقا علاوه بر روش تجربی روش عقلی هم داریم. میگیم دیگه این آقای سروش با نبوغی که داشت، اولی که این حرف کانتو تو ایران مستقر کرد، پرونده رو برای ما بست. برای این پرونده‌اش تو ذهن آقای من اصلا بعد از چیکم یه چیزی واقعا قصه می‌خوره. آقای مصباح تو آموزش فلسفه به خوبی موضع گرفته، موضع مبتنی بر ریشه سنتی خودش، توی این 30-40 سال اینقدر این حرف توی فضای حوزه و دانشگاه مستقر شد، آقای مثلا دست از موضعش برداشت، اصلا من رو خون کرد. چه موضعی؟ ببینید آقای مثلا تو آموزش فلسفه هم من توی کتاب علم دینی ما آوردم توی شما میگه آقا اون روش تجربی به اول من برم چه جرمی تو ایران رخ داد؟ تو ایران آقا ما میتونیم بگیم روش تجربی در مقابل روش عقلی؟ ببین تو کانت کاملا میتونی بگی روش تجربی اونجاست که داده هستی داره، روش عقلی اونجاست فلسفه است. هیچ ربطی هم به هم نداره. تو مبنای کان فلسفه و علم ربطی به هم نداره. ممکنه فلسفه در باره علم حرفایی بزنه، اما در باره خودگذاره علمی ساکت محضه. معلومه دیگه؟ یعنی شما اگه مدلت کانتی باشه، با فلسفه هیچی در باره مفاد گذاره علمی نمیتونی بگی، قضاوت علمی نمیتونی بکنی. خب آقای سروش این تباین بین علم و فلسفه رو آورد تو ایران مستقر کرد. ببین همین الان حتی تو ادبیات متحری هم رایج شده، میگه بحث علمی بحث فلسفی. تنها کسی که من دیدم در مقابل این جریان وایساد این مثلا تو آموزش فلسفه است. آیا مثلا به آینا میگن روش عقلی روش تجربی؟ ما که نفهمیدیم منظورشون چیه، به خاطر اینکه وقتی میگن روش منظورشون مقدمات یا شکله، صورت ببخشید ماده است یا صورته. آقا اینا منظورشون روش کدومه؟ ماده است صورته؟ اگه منظورشون صورته، میخوان بگن استقرا در مقابل قیاس، و استقرا که منتج نیست، پس روش تجربی به دردی نمیخوره. اگه منظورشون ماده است، میخوان بگن مجربات در مقابل بدیهیات اولیه. خب ما تو فلسفه خودمون صرف نظر اشکالات معنای مصباح، ما تو فلسفه خودمون یقینا اون چند قسمه، هم مجربات هم بدیهیات اولیه، و وقتی چند قسم شد منطقا میتونیم دو تا رو هم جمع کنیم خروجی بگیریم یا نه؟ میتونیم انجام بدیم. و وقتی خروجی گرفتیم، خروجی ما تجربه یا عقلیه؟ هر دوه. اصلا دوگانه ای نداریم که دوتا باشه. ببینید تو ادبیات کانت دوگانه معلومه که نمیتونی اصلا نمیتونی دوتا گذار کنار هم بذاری، ولی توی ما دوگانه نیست. آقای سروش که کتاب علم چیز فلسفه چیز رو همون دهه 60 اوایل دهه 60 نوشت، چجوری حرف کانت رو تو ما مستقر کرد؟ الان علم و فلسفه الان دیگه من دارم میتونم همون زیادی از علم غیر فلسفه است دیگه، این ذهنیتی که الان تو همه ما مستقره به لحاظ منطقی ما که قبل کانتی هستیم نامعقوله. خب آقای سروش چجوری حرف تو ایران مستقرش کرد؟ شاهکار ها واقعا، حالا ما نقد داریم بهش ولی خیلی من گفتم به شما نگفتم آیا سوش که نبوغ های فوق العاده که داره اینطوری بحث 100% غربی و 100% بومی بکنه، نگفتم آیا تو اینو این توانایی ها، حالا من باش مخالفم ولی نمیتونم بگم توانایی نداره که از جایی که خیلی اصلا عالی کرده، ولی که من قبول ندارم، ولی عالی بحث 100% غربی رو 100% بومی کرده. کجاست؟ من یادم سرافه مقاله سرافه مستقیم سرده مستر موضوع چیه میدونید؟ پولوریس دین این داشته مقاله فضلهای کیان من همون موضوع خوندم سرافه مستقیم بالا یه بیت شعر حافظ جنگ هفته و دو ملت همه را عوض بله چون ندیدن حقیقت نه افسانه دادن اصلا نیاز به جانگی که اینا نداره. حافظ 5 قرن 6 10 قرن 7 قرن پولوریس تو یه بیت گفته حالا شما بیایی استدلال کن باهاش.
نه
جواب دادم استدلال نه جواب میگم نه اصلا داغون میکنه آدمو منظور معلومه حافظ شما اصل پلورالیسم رو با تمام قوتش گفته. حالا واقعا حافظ داشت گفت پلورالیسم حافظ دقیقاً این شعرش ضد پلورالیسته مونده چون ما کار نکردیم کار ادبی نکردیم اونم از این بی سوادی ما باخبره این شعر رو آورده به همون قالب کرده. داستان این شعر چیه؟ حدیث نبوی. حدیث نبوی چیه؟ میگه که امت موسی بعد از موسی 71 فرقه شدن همه بر باطل بودن غیر از یک. امت عیسی 72 فرقه شدن همه بر باطل بودن غیر از یکی. امت ما چند فرقه شدن؟ 73 تا نه 72 تا. جهان اسلام 73 فرقه شدن 72 تا بر باطل بود غیر از یکی. جنگ 72 تا باطل رو همه را عوض بنه اینا حقیقت ندیدن اون یه دونه حقیقت بود. این شعر حافظ دقیقاً رد پولاریسته در حالی که توانای بومینه، یعنی یه بیت رو میاره تو فرهنگ شما هم سابقه شو نداری بیت مشهوره تمام زمین میخوری فوق العاده سای سوشین زنی ها من یه زمان خوزه موریدش بودی بی خود لب من توی دوره فکری به شدت تحت تاثیرشون بودم. خب ایشان چیکار کرد؟ آقا تو مبنای ما الان مبنای که من به شما دادم علم و فلسفه دو چیزه. آخه عجیبه آقای متحریم آخر عمرش میگم آقای سروش انقدر این بحث رو هم سال 55 6 اینا شروع کرد با متحریم نفسامت داشته و گفتگو اینا زیاد داشته. آقای متحریم تو ادبیات جهان بینی علمی جهان بینی فلسفی دید کتاب علم غیر از فلسفه است. علم دانش میده فلسفه جهان بینی میده یه بحث اینجوری میکنه ها علم تحت تاثیر سروش و گفتم تو سنت ما علم هم فلسفه است. بله فلسفه اولا غیر از طبیعیاته اونا با عنوان مادرشه یعنی بنیانهای اونا رو داره میده این دوباره با دوگانه یعنی اصلا کاملا مرتبطن با هم. حتی فلسفه اولا چیکار کرد آقای سروش تو اون کتاب علم فوق العاده است. من بعدا که مدرسه شدم رفتم یه بار دیگه کتابو خوندم یعنی کجا دارین کلا رو سرما میذاره اصلا نمیتونی بفهمید چیکار کرده ایشون اونجا به ظرافت تمام میاد میگه که فلسفه دو تا پرش میکنه دیگه. ببینید شما تو فلسفه محضتون قضایات چیه؟ ضروری است درسته؟ ادعای برهان ارسطویی توی حوزه تجربه قضیه ضروریه دارید؟ ندارید که همه قضایات شما فعلی است اگه دائمی هم بشه ایشون این ترفند رو میگیره بعد میگه آقا فلسفه همیشه کجا ضرورت داری مهمترین ضرورت؟ مونید این ضرورت امکان تناقضه. امکان تناقض حرف ایجابی یا سلبیه؟ حرف سلبیه. میگه آقا گزاره فلسفی همواره ضروری است، ضرورت سلبه. اما گزارهای تجربی همواره فعلی، به این عبارت نمیگه آقا با بحث رو میگه اصلا کل ضرر فعل من دارم میگم. مفاد کتاب اینه، یک گزاره فلسفی ضروری است، همیشه درباره محالات حرف میزنه، محال است. گزاره تجربی همش درباره مصداق‌های فعلی داره حرف میزنه. برای اینا دو تا وادی هم ربطی به هم ندارند. آقا چی شد؟ حالا چون کجا مچه آقای سروش رو میتونه بگیری؟ بگیم آقای دکتر سروش، شما همون زمان که امتیز فضایی جسد نوشتی با یه فاصله ایدم یکی دو ساله قبل یا بعدش کتاب نهاد ناقوام جهان رو نوشتی. کتاب نهاد ناقوام جهان موضوعش چیه؟ حرکت جوهری. حرکت جوهری بحث سلبی درباره عالمه یه بحث ایجابیه؟ حرکت دیگه میگه جهان متحرک است. یعنی تو ببین هنوز خودش هم هنوز فلسفه اسلامی رو نمیتونه مثل کانت بگه به درد نمیخوره. اینجا زرنگی کرده ولی زرنگیش با خودش اینجا ردش کرد. یعنی میگه من بعدا فهمیدم، اون زمانش نمیفهمیدم. خب ایشون این ادبیات علم و فلسفه، علم یعنی روش تجربی، هر کان فلسفه یعنی بحثای عقلی. آقای مصباح بود تنها کسی است که گفتش آقا من نفهمیدم فرق این دو چیه. خب معلوم از معنی نداره. بعد همین آقای مصباح توی درس علم دینش که سال 90 چند بعد از اون کتاب من این درس علم دین داره، شروع می‌کنه در علوم تجربی که آقا علوم تجربی دینی میشن یا نه. میگه منظور من علوم تجربی نیست، روش تجربی داره. بعد برهان وارد اصلا یه دفعه میره میفته تو این وادی. من تو کتاب علم دینی مفصل گفتم آقا این وادی اصلا ما واردش نمی‌شیم. کی گفته علوم تجربی؟ معلوم شد حرفم. خب حالا برگردم به بحث خودم. خب ما سروش این کارو تو ذهن ما کرده، ولی این کار به لحاظ من خودم غلطه. بیایید تو فضای دین. خب ما این کارو کردیم، وقتی که این یاد گرفتیم عقلی هم برهانی است، با همین چیزی که خودمون بلد بودیم گفتیم کی گفته فقط تجربی، بلکه تجربی ارزش معرفتیش پایینه. مجربات حتی مجربات هم داشته باشید، اما اشکالی که آقای مصباح میگیره مجربات هم داشته باشید یقینی 100% نیست. برای همین اگر علمی قطعی فلسفه است نه فیزیک، برای همین همه باید تابع فلسفه بشن. برای ما فلسفه ما محکمه، این دانش ها بیان حرف ما رو گوش بدن. این موضوعی که ما داریم تو علم دینی دیگه. خب این برای خودمون خوبه، هیچ کاری هم نتونیم باش بکنیم. چرا؟ چون همزمان با این جریان، یعنی جریان پوزیتیویست هایی که از اول قرن بیستم شروع شدن، دیلت هایی بایستاده میگه آقا اصلا علوم انسانی با روش تجربی کار نداره. چرا کار نداره؟ با این مثال ساده بگم. گفتم بهتون یا نگفتم؟ ببینید این رها شد، رها شدش در نظر نگیرید. علت سقوط این چی بود؟ رها شدن علت نبود، من پرک و فیل کردم. چی یعنی علت سقوط چی بود؟ چی؟ جاذبه، قانون جاذبه. علت قانون جاذبه است. خب اگه شما ارسطویی باشید علت سقوط چی بود؟ اوجان گفتم ما نیوتن دیگه میدونید
ذاتش
میل طبیعی. ولی من طبیعت ما هنوز اینه، طبیعت کتاب طبیعت ما هنوز داره میل طبیعی بحث می‌کنه. میل طبیعی این در خودش، این چون از جنس خاکه میلش پایینه، اگر جنس آتش بود میلش بالا بود، اگر آب بود این وسط میموند. میل طبیعی هر چیزی توی چیزه. خب حالا به لحاظ فیزیکی خلاصه میل طبیعی جاذبه است. خلاصه یعنی اون دیگه همون شد. اگه فهمیدیم جاذبه میل طبیعی رو می‌ذاریم کنار، اگه جاذبه غلط بود هم میل طبیعی رو می‌گیریم. یک تبیین سرراست داره مبتنی بر قانون علیت، حوزه هم فیزیک هم زیست شناسی. چون این آجیز ما علوم انسانی رو بگیدید. اما حالا نیا کن یه حرکت دیگه، حرکت دیگه.
آه من اما دارم
چرا من حرکت کردم؟ چرا را رفتم؟ بگید
این آیت دیگه اراده انسان رو
بخواد درد. حالا میخوام توضیح بدم چرا من را رفتم، بگید
قایتی
چی؟
قایتی باشی.
می‌خواستم حواس شما رو پرت کنم، می‌خواستم موضوعی به شما یاد بدم، خسته شدم، پام درد گرفته بود، می‌خواستم یکم پام رو حرکت بشه. انواع توجیهات بگید. هیچ کدومتون به ذهنتون خطور کرد که در پاسخ که چرا من راه رفتم، ببین به خاطر اینکه این سلولای مغزیش مولکولای چیزی ترشح کرد، اون مولکول زد اعصاب فلان، اعصاب فلان، تبیین علیه علیش رو بگید. هیچ کدومشون اصلا به ذهنتون خطور می‌کنه این؟ میگه تبیین تو وادی انسانی فهم معناست. میگه آقا جون فعل انسانی، کنش انسانی رفتار است به اضافه معنا. فعل حیوانی و فعل گیاهی و فعل طبیعی اینا فقط رفتارند، معنا و موضوعیت نداره. اما فعل انسانی اونی که توش مهمه رفتار دارد، اینو خود فیزیک رخ داد.
معنای مهمه. زمان شما میتونی بفهمی چرایی رو در مورد رفتار من که اون معنایی که موجب شد من کار رو انجام بدم بفهمی، نه علتهای فیزیکی موجب شد. و این معنا به شدت متکثره. همین الان گفتم شما همین سه چهار تا قول میتونید بگید، میتونید شما در واقع به راحتی هم به نتیجه برسید. برخلاف اون مسئله فیزیکیه، اتفاق ممکن دو تاتون دو زاویه داشته باشید، دو تاتون هم درست بگید. حتی ببینید دلتای مسئله رو میندازه تو معنا، میگه مسئله انسان معناست نه رفتار نه فیزیک. برای همین فیزیک دیگه نمیتونه به درد من بخوره. به مادام که شما روانشناسی گفتم خیلی بده، بخاطر اینکه روانشناسی به شدت فضای رفتارگرایی توشون غلبه داره. هی میگم این رفتار رو میگن آقا رفتار ما عادت حیوان، عادت حیوان تکرار میشه، ما هم عینت انسان میگیم. یعنی اراده رو تا میتونه تو فضای روانشناسی این جریان البته جریان معناگرا هم دارن دار. ولی آقا روانشناسی که تو ایران پوره این مشاهده گریا و مشاهده و تجربه چی میخواد به شما بگه؟ هزار تا ببین آدم رو دارن میدونی به معناش چیه؟ این روش های کیفی که تو حوزه علوم انسانی وارد شد، باید همدلی کنید، باید روش های دیگری پیدا کنید. ولی آیا مشاهده، تکرار، آزمایش جواب میده تو علوم انسانی؟ البته دیدهای افراطی میگه نه، من خودم بعدا برات توضیح دادم که نه، یه جایی هم جواب میده. برای همین است که جریان پوزیتیویستی یه کمی همچنان رمق دارند. ولی محور کار اون نیست، محور کار یه چیز دیگه است. معلوم شد؟ منظورم معلوم شد؟ خب شما میره با جریان آلمانی داره عوض میکنه دست فرمان رو. پس الان روش ما چیه؟ میشه روش مثلا هرمنوتیکی. مثلا هرمنوتیک چرا؟ تفسیر متن چرا؟ چون معنا اولین جایی که ما با معنا سر و کار داریم تو متونه، تو زبانه. من گفتم زبان خیلی مهمه. کجا معنا خودشو بیش از همه جا نشون میده؟ ما در موردش بحث داریم، خیلی بحث کرده ایم تو حوزه زبان. پس ما ببینیم معنا رو ما چجوری تو متن نرمی آوردیم، جامعه به مسابقه متن. بگیم حالا موقع معنا رو بشناسیم. وقتی ما معنا رو بشناسیم بعد تکرار کنی، مشاهده، تجربه، اینا رو باید بکنی، یک کار دیگه باید بکنی. درست منظور رسونم؟ ببینید دست فرمان علوم انسانی از اول قرن 20 عوض شده. جریانات مهمی جای دیگه است. حالا من نکته‌ای که می‌خواستم بگم این مقدمات شد داره، اصلا هم این بودش مثلا این که خلاف فضای داخل دانشگاه ما هم هست نمی‌دونم تا وارد دانشگاه بشید یه درس جامعه شناسی ندارید چیزی یا ندارید، تا داشته باشید سری برای شما سگانه پوزیتیویستی، تفسیری، انتقادی اینو سری مطرح کنم بدون استی درس ها سری میگم. من چون برنامه بودی چی ترک قبول کنم، من خوبی اینه که علوم اشتایی نخوندم، من از بیرون اومدم توی دانشگاه، همه اشتار از بیرون خوندم. بعد از بیرون خوندن یه سوال میکردم آقا کی رفته پوزیتیویست تفسیر؟ چرا این ستا؟ مثلا شما هم بگید که فوکو کجا قرار میگیره؟ حالا بعدم بخونیم نه بعدم بگید بگید دورکیم، دورکیم پوزیتیویسته. من کار کرده بودم به این رسیدم که دورکیم پوزیتیویست نیست. بین آقای مهندس، آقای متسلطانی من خیلی قبول دارم، وقتی که میره متون اصلی میخونه، من خدا حالا متون اصلی خوندن ندارم. بهش گفتم آقای سلطانی، اون وقتی من فهمیدم دورکیم گفت خدا پدرت رو بیامرز، من هر چی گیرش قبول نمیکنم. ای بس درست فهمیدم، من نرفتم دورکیم بخونم مثل شما، ولی در تحلیل میکنم دورکیم یه مسئله دیگه داره و برای دورکیم نمیتونه پوزیتیویست باشه به معنای پوزیتیویستی که ما میشناسیم. بعد ایشون تایید کرد، خیلی خوشحال شدم، من رفتم دورکیم پیگیری کنم، چون من میگم یه فهم دیگری داشتم. حالا الان شما میگم این سگانه کجا اومد؟ به خودم مسئله شد. آقای ایمان یه کتاب نوشته به چه قطری این ستا رو حالا توضیح میده. منبع خودش میگه کتاب من فلان کتابه. میره کتاب میگم میکنه ستا نیست، 7 8 10 تاست. میشه من 7 8 10 تا تو ستا میاره. آقای پارسانی همه جا اینو داره میگه. این دو نفر تو ایران من میشدم این ستا رو خیلی تو ایران دستگیر کردن. ما رفتیم بفهمیم این ستا کجاست. چون این فلسفه علوم قاره ایمان شهرت رو همون اصلاح تدریس میکنم بهید نیا کنید توش در برای پساساختارگره ها صحبت میکنه. پساساختارگره ها انتقادی نیستن ولو که انتقاداتی دارن، هر که انتقاد داره که انتقادی نیست. ما هم به خیلی انتقاد داریم، ما انتقادیم انتقادی مکتب فرانکفورته، این رو بعدا میرسید بهش. یه جریان خاصیه. چیه؟ این کشف خودم و ادامه این همه حرف از هابرماس در اومده. هابرماس یه حرفی داره، سگانه ای رو بعدا هابرماس بود یه سگانه دانش رو مطرح میکنه، سگانه دانش هم ستاست. چیه؟ داستان اینجا برمیگرده. این جوک معروف مولانا نصرالدین حکایت حال تمام دانشمندان عالم توضیح بیرون انسانی. مرکز عالم کجاست؟ اینجا. قبول نداریم رو متر کن. چیه دیگه؟ آقا این وضعیت دانشه. یعنی چی؟ یعنی من کم کم کش کردم. ما توی از فلسفه خودو شروع می‌کنم، بعد میرم از فلسفه بعد علوم اجتماعی. من توی دو تا آقا فلسفه تو فاز فلسفی تو قرن 20 ما اومدیم اینجا بعد کانت دیگه. بعد کانت هگل تو قرن 20 جریان‌های اصلی فلسفه قرن دو تا جریان چی و چیه می‌دونید؟ یعنی فلسفه تحلیلی و قاره‌ای. معروفه، خیلی معروفه. ما فلسفه خونه اینا نیم. آخه چه تقسیم میدن؟ مقسم شما مکانه یا روشه؟ آخه بی انسان و تحلیلی و قاره یعنی چی؟ احسن شروعش چی بوده؟ مرکز عالم انگلستانه. ماها که مرکز عالم تحلیلیم روشمون اینه، بقیه یه چیز دیگر کلش به قاره اروپا. خارج اروپا هم به جهان نیست. جهان اروپاست، اروپا قاره اروپا، چون یا که تو قاره اروپا مثلا اینجا میشه فرانسه، اینجا میشه آلمان، اینجا میشه مثلا اتریش، اینا کنارمه. اینجا شبه جزیره یا بلکه جزیره است مثل انگلستان، بیرون از قاره است. برای وقت خود این انگلیسی ها اسم داشتن تحلیلی قاره ای، ما دیگران. اینو من تو فلسفه کش کرده بودم. بعد تو قاره ای ها چه جرانه داریم؟ لاقل شما حالا من بگم حالا یه عادی ترش میکنم، یه انصاف رو میگرم، میگم بگو فلسفه انگلو ساکسون یا انگلیسی، انگلیسی نیستم چون انگلو ساکسون میمیستم زبانی میمیستم، نه انگلو ساکسون میمیستم بعد نیمیستم انگلو ساکسون و قاره ای. خب یعنی انگلو ساکسون زبانشون چیه؟ انگلیسی. یعنی آمریکایی هم انگلیسی هم. قاره ای ها چه زبانهایی تو قاره اروپا خیلی معروفه؟ یک آلمانی، دوم فرانسوی. من تا اینجا اطلاعات دارم، وگرنه ایتالیایی و نمیدونم چیزای دیگر هم هست. چون من یه دسته‌بندی تو علوم انسانی رو گفتن، یه گفته چرا جنه ایتالیایی و روسی و اینا رو نمیدونم، خودم خود یه بلد نیستم. من توی نش نخوندم بلد نیستم، این دوتا رو خونده بودم چیزای بلدم. اون فیلسوفایی که من میشناسم، شما فیلسوفایی که ما بعدا تو فلسفه قبل بحث میکنیم، کیان اسپرمر از اولی که میگه دکارت کجاییه؟ فرانسویه. بعدش میشه اسپینوزا کجایی؟ آلمانی. لایبنیتس فرانسه، نه آلمانی. مالبرانش، مالبرانش فکر کنم فرانسوی بود یا آلمانی. بعد نیاگ میرسید به ها، بله، فیلسوفان تجربی لاک و بارکلی و هیوم که سلسلهشون بسیار سطحیه، همه انگلیسی هست. بعد میاد میرسید کانت کجایی؟ آلمانی. شما به فلسفه تحلیلی، پدر فلسفه تحلیلی کیه؟ فرگه و ویتگرشتاین کجایی هم؟ آلمانی. اصلا انگلیس ها چیز بلد نیستن، بیست هم بودن. یه آقای بلکنی تعبیری رو سر بخوریم، گفتش که قوی ترین فیلسوف انگلیس زبان که وایت هد باشه، سخت نمیشه که قوی نمیشه، سخت دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیس زبان که وایت هد باشه، کتابش از ساده نویس ترین فیلسوف آلمانی ساده ترین، چون سطح فکرشون پایینه. نه نکته، اینا نکته است. و تو ایران چی میشناسیم ما؟ ما آمریکا که اصل عالمه، هر چی تو ایران اومده انگلیسی اومده. بعد اینا همدیگه رو نمیخونن. آدم حساب تو دعوای هایدگر و کارناخ و اینا، هایدگر کجاییه؟ اکسیستانسیالیسته. آلمانیه. تو فضای فلسفه. حالا ببین دوزه علوم اجتماعی. علوم اجتماعی هم دیگه نمیخونن. نمیخونن چیه؟ ما تو همین دانشگاه خودمون، ما فرزنش که بگم ریتزر، میشنسید ریتزر رو کتاب مبانی جامعه شناسی داره، تو لیسانس غالبا اینو میکنن کتاب قطور مبانی جامعه شناسی. این آقا کتابش آمریکاییه، کتابش تکست بوک جهانیه، یعنی کشورهای انگلیسی زبان و ماها که اتباع انگلیسی زبان ها هستیم کتاب ریتزر رو میکنه غالبا تو لیسانس، کتاب نوشته برای کل جهان. این یکی. آقای ما تو دانشگاه خودمون تو دوره دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی یه دور دانشگاه بودجه گذاشت، یه نظریه فرهنگ داشتن، گفتن مهمترین متفکرای غربی هر کدوم تو ایران یه آدمی هست اونو خیلی میشناسه، بودجه گذاشتن این آدم رو دعوت میکنن یه صبح تا عصر دانشجویان دکترا اعضای گروه علوم اجتماعی بشینیم با اون استاده، اون یه بار اون آدمو تقریر کنه. خیلی دوره خوبی بود، قرار بود کتاب بشه، در واقع کتاب شد. برای وب آقای دکتر توفیق آوردن،
آیا تو از اول یعنی از دیپلم به بعد نه قبل دیپلمش میده ولی دیپلم بعدش میدونم هم از این لیسانس فوق لیسانس اینا شد آلمان خونده نه اینکه مثلا خیلی مثلا دکتر بره آلمان از اول آلمان خونده بعد ایشون گفت وبر رو توضیح بده اون جلسه گفتش که ببین وبری که من میخوام به شما بگم وبر واقعی وبر آلمانیه شما وبری که میشناسید وبر انگلیسیه و وبر واقعی نیست حقیقت اینه که گفت من تایید دلم گفتم که بابا این داره کلاس میذاره رفت آلمانی خونده مام آلمانی بلد نیست داره برام کلاس میذاره گذشت تا ریتزر کتاب بعدیش در اومد که الان تو بازار شاید الان شما اینو بیشتر میخونن نظریه های جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن اگه اشتباه نکنم خانم مصطفی فرح ترجمه کرده این کتاب اون کتاب مبانی جامعه شناسی 1975 85 چاپ شده نه جان کرال نه خود وبر یک نه وبر ریتزر یک کتاب دیگه داره نظریه جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن اگه اشتباه نکنم اسمش خانم مصطفی فرح ترجمه کرده شما ریتزر مصطفی فرح تایید اینترنت میاد برات این 2006 فکر کنم چاپ کرده این کتاب بعد از این بود که آقای توفیق هم گذرد ما هم خب بعضی اولشتری رو کار کنیم بلکه کتاب رو خریدیم و شروع کردیم خوندن رسید این فصل وبر جالب این همین از کتاب موجوده اول وبرش نگاه کنید میگه وبری که ما تا کنون میشناختیم وبر پارسونزی بود پارسونز شاگرد وبر بود که اومد آمریکا و فهمیدیم پارسونز به خاطر جریانات خودش فان محور وبر رو پررنگ کرد در حالی که محور وبر بهمان مسئله است البته اونی که اون گفت با اون که دکتر توفیق گفت فرق داشت ولی خلاصش اینه که این حرفای دکتر توفیق خر بی خودی نبود اینا نمیرن که آقا تکست بوک جهانی نمیگه بابا تو ایران ای ادا در میاره فرقی تو آمریکا هم خبره تکست بوک نوشته کل دانشگاه جهان نرفته آثار خود وبر رو بخونه معلومه چی شد اینا هم دیگه آدم حساب نمیکنن خب وقتی هم دیگه آثار نمیکنن مرکز عالم کجاست اگه شما انگلیسی باشید مرکز الان انگلستانه اگه آلمانی باشید مرکز الان آلمانه اگه فرانسوی باشید مرکز الان فرانسه است این تجربه من داشت رسیدم بعد شما کتاب های اینا رو نگاه کنید کتاب هایی که این افراد دارن یعنی مثلا من درس جامعه شناسی معرفت دارم تنگ داشت گفتم موقع کلی داشتم یه کتاب جمهوری جامعه شناسی معرفت میخوندم که چی برای دانشجو بگم آقای پارسون یک کتاب تازه در اومده بود اینم بگی این کتاب خوبه برات مال کنو بلاخر این آلمانیه مونده من درس هوش رس معرفت حالا اگه با شما هم داشته باشم بهتون خواهم گفت اونجا اصلا رسما میاد میگه که چیزه یعنی تقسیم بندیش این است که از آلمانیان بعدش فرانسویان اون طعمه ها یکی دو تا انگلیسی هم هست تو هر فصلی فصل فصل بندی شما میتونید بر از آلمان فرانسه تهش انگلیسی تهش انگلیسی تهش یعنی که مستقل نمیذاره اینا رو دستای آلمان و فرانسه انصافا هم حق داره یعنی واقعا آلمانی و فرانسوی حق داری زدن دارن انگلیسا به شدت تابع خب حالا من برگردم بس خودمون آقای دیتای کجایی بود آلمانی آلمانی چیکار کردن تو حوزه جامعه شناسی نا مهمتر نظری که شما می‌خونید وبر وبر میگن میخواد بین چون انگلیسی ها دارن ما گذاشت کرد میخواد بین هرم تفسیری و پوزیتیویستی جمع کنه بابا این مرد خود کلی قضا پوزیتیویستی جمع کنه حالا ما شما میگید جمع کنه ما میخواد بین چون این آلمانیه نمیخواد پوزیتیویستی باشه برای این هبر وبر تفسیری است وبر تو دستبندی پوزیتیویست ها قرار نمیگیره این دیگه هم قبول هم بگم خواسته بین این دو جمع کنه چرا چون مرکز الان پوزیتیویست انگلیسه خب ببینید اساسا دیتای خودشو در کجا تعریف کرد؟ در تقابل با پوزیتیویسم. خب وقتی در تقابل تعریف کرد، تفسیری در مقابل پوزیتیویستی میشه. بعداً مکتب انتقادی اومد، گفتن روی کرده تفسیری که فقط میخواد عالمو بفهمیش تغییر نمیده به درد نمیخوره، حالا بعداً میخوید چیز. اومدش در مقابل تفسیری وایساد. هابرماس که تو آلمان رو نشسته عالمو ستاره بینه یا پوزیتیویستی که بیخود میگی یا تفسیری هستی که یه مقدار بیخود میگی یا اعتقادی هستی که حرف خوب میزنی همین منظورم چیه؟ این سگانه اینجا داره بده خب اما شما خود دورکیم رو کجا میذارید؟ یا به جای دورکیم اصلا بگیم لوی اشتراس خیلی واضح تره ساختارگراها رو کجا میذارید؟ و بعد پس از ساختارگراها رو کجا میذارید؟ من میگم آقا اینجا بذار انگلیس اینجا بذار آلمانی اینجا بذار فرانسوی حل میشه مشکلت ساختارگرایی که لوی اشتروس مشخصا امتداد دورکیمه و دورکیم اومد واقعا با مسئله زبان مشکلش حل کرد حالا اینا بعدا در توی درس جامعه شناسی میگن دورکیم این حرف اینجوریشو من پیدا کردم نمیدونم کس بگه به نظر من گفتم گیره کردم دورکیم حالا خوندی یا نخوندی میخونی دیگه دورکیم یه چیز حرف مهمش اینه که واقع اصالت جامعه است واقع اجتماعی قبیل داره از اون طرف هم میگن پوزیتیویسته. پس پوزیتیویست باید مشاهده کنه. خب آقای دورکیم تو که مردان مشاهده جامعه کو؟ جامعه کو؟ من به نظرم این چالش سنگینی تو فضای دورکیمه. دورکیم نمیخواد پوزیتیویست باشه. دورکیم سالش رو بخونید، این در مقابل روانشناس پوزیتیویستی زمان خودش وای میسته، جامعه شناسی رو دیگه میبره. اونا میگفتن ما روانشناسی همه کارو حل میکنه، یعنی مشاهده، روانشناسی پوزیتیویستی. دورکیم میگفت نه، جامعه شناسی غیر از خودکشی رو نمیشه بگه، جامعه شناسی غیر از روانشناسیه. چه کاری کرد؟ نشون داد جامعه واقعیت داره، نشون داد جامعه واقعیت داره، یعنی مشاهده میشه کرد. این به نظرم پارادوکس دورکیمه. لوی‌اشتراس اینو حلش میکنه. چی رو حل میکنه؟ لوی‌اشتراس رجوع میکنه به سوسور. سوسور زبانشناس اصلا کاری به جامعه شناسی نداره. سوسور زبانشناسه، یه انقلابی رو زبانشناسی ایجاد کرد. تلقی ما سنتی ها از زبان این است که کلمه معنا، درسته؟ هر کلمه یه معنا داره. صرف هم یک ساختاریه یه معنا داره. همه اینجوری میره، از جزء به کل میریم. سوسور معکوس کرد مسئله رو. گفت از کل به جزءه. مثلا من مثال ساده بگم، البته خیلی من دارم مبتذلش میکنم، خودم حواسم هست، فهم اون نکته تفاوت رو بفهمید. بگن این سوزان اینقدر مزخرف که من میگم نمیفته، تمام تقریبه ذهن کنم. میگه که ببینید شما کلمه مجرد، مجرد یعنی چی؟
بدون زن.
میگه شما وقتی با این کلمه باشی نمیتونه بگی یعنی چی. تو جمله قرار به تابعت بگم یعنی چی. اگه گفتی که احمد آقا مجرد است، یعنی متأهل نیست. اگه گفتی حضرت جبرئیل امین مجرد است، یعنی مادی نیست. میگه کلمات در همنشینی یا جانشینی معنی پیدا میکنن. کلمات خودشون هیچی نیستن، وقتی تو ساختار قرار میگیرن ساختار به اینا معنا میده. این گفتم یه صورت خیلی بیش از حد ساده شده است. الان سوسور تو قبرش داره میلرزه. بلاغ فلش رو دهنگ. خب این هرچه فایده ای داره برای لوی‌اشتراس؟ میگه آه ما دیدیم جامعه واقع، اصلا جامعه دورکیم نه، جامعه واقع داره، فرد هیچی نیست. خب همین داره میگه تو زبان دیگه، ساختار واقعیت دارد، افراد هیچی نیستن. ساختارگرایی رو از زمان ورداشت بردش تو حوزه جامعه شناسی. برای ساختارگرایی جنس رو تفسیری فرق داره، تفسیر همین مدل لغت معناست، تفسیر معنا این کارش، این معناست. برای رویکردهای آلمانی رویکرده جزنگرن، کنش رو بحث میکنن، تک تک کنش ها رو میرن بحث میکنن. رویکرده فرانسوی رویکرده کلانن، این رو بعدا تو جامعه شناسی بهتون میگن. مگه چرا این کلان شد اون جزنگر شد؟ چون این یه حیث زبان رو رفت، حیث ساختارهای زبان رو، این یه حیث دیگر رو رفت. ما تو خود اینا دیگه خیلی من درآوردی داره میشه، فقط دارم میگم ذهنم درگیر شه اینا، بعدا میتونید برید موضوع بسازید اینا روش فکر کنید ببینید میشه کاری کرد یا نه. ببینید ما تو حوزه زمان دو تا حرف داشتیم، وضع، استعمال. دو تا کار میکنیم تو زمان. یه بار کار کلی میکنیم، این لغت برای این وضع، ساختار صرفی، ساختار نحوی کلی بحث میکنیم، نه ناظر به این جمله یا آن جمله، نه این کلمه یا آن کلمه. یه بار است که شما در روی مقام استعمالی، الان این کلمه تو این جایگاه چی میشد، اون یکی چی اینجا چی میشد، دو تا کار دیگه. به نظر من در حد توی من جامعه شناسی لنگو و پاول میگن، من اون لنگو و پاول که دارم میگن این دو تاست. و به نظر من جامعه شناسی آلمانی به شدت اگه بخوام به افق زبان شناسی معادلش رو بخوایم ببینیم با استعمال کار داره، کنش های آدم ها رو میخواد شناسایی کنه. ببین مسئله لبر چیه؟ آقا این مدلیته که تو اروپا رخ داد، این کار خاص تو مقام استعمال چی بود؟ فرانسوی با وضع کار دارن، ساختارهای اجتماعی چه کار میکنن؟ صرف نظر از اینجا یا هر جای دیگر، برای کلان نگرن، کلی حکم میکنن. وبر میگه حرفی که مزده فقط به درد خودم میخوره، به درد سای جوامه نمیخوره. من دارم تشبیه میکنم، برای این تو این دو افقه. برای همین اگر شما میخواید برید با اینا دست و پنجه نرم کنید، تو یه انسان شناسی داری، علوم انسانی که ریشه در استعمال داره، من دارم معلوم چی دارم میگم دیگه، یه انسان شناسی که ریشه در وضع داره. برای اگه شما تو این علوم انسانی با این دست فهمان برید، حالا میتونی برید با آلمانی دست پنجه در کنی برید. خب این فلسفه اسلامی میشه درد شما میخوره تو این من اول بودم، فقه به درد میخوره، صرف و نحو به درد میخوره، نه چیز زبان به درد میخوره. میخوام اگر شما رسیدی تو دوره چهارم به سر میبرید که دو دوره چهارم همه فهمیدن علوم انسانی غیر از اونه،
ریشه شد، یکی دیلتایی گفت، یکیش که نگفت، ولی عملا رخ داد. لاعقل ما دو تا چیز پیدا کرد تو غربی، میگم یک اشکال من که آه چون زبانشناسی روسیه چرا نمیگه؟ اونا با دیگه چی نمیدونن در موردش؟ ممکنه زبانشناسی روسیه یه چیز چاره باشه، این هست عقلی نیست، وضع استعمال هم هست عقلی نیست. فعلا دو تا حوزه مهم زبانی رو من گفتم، من زبانی گفتم دیگه، دوگانه های ذهنی ما. من نمیخوام دو تا دوگانه وایس هم. ممکنه زبانشناسی روسی بخونیم، چون گفت زبانشناسی روسی خیلی پیشرفته است، خیلی کار کرده. میگم من که نمیدونم. ممکن اون بخونیم. اصلا یه حوزه سوم برای ما بسکر خوب، خیلی خوب. میگم که پیداش میکنیم. من تو نکته من اینه، اگر ما میخوایم از اندوخته های میراث خودمون استفاده کنیم، اینجاها جاشه. تلف حساب ما اینجاست. برای همین اینجا چی شد؟ من به نظرم میرسه به لحاظ وجود شناسی این سوژکتیویته دیگه خیلی مستقل شده، برساختگرایی شده اصلا. یعنی دیگه همه چی رو ما داریم میسازیم، چون اینها تو حوزه انسان شناسی، تو حوزه زبان شناسی کلا رفتن که هیچی به هیچی، همش جعله، همش فرضه، همش برساخت آخرش. و ما میگیم نه، علاوه برساخت یه مقاله فطرت رفتن سراغ یه چیزایی هم داریم، برساخت هم داریم، نباید برساخت رو انکار کنیم. برساخت یه جاست. خب حالا ببینید الگوی من این است، میگن نگاه کنید تو غرب عملا 6 تا جریان داریم، تسا پوزیتیویستی، یعنی یه سه تا جریان اصلی داشتیم، توی سه تا که من میشناختم سه تا انتقادی شو داشتیم. پس پوزیتیویستا مثلا فایرابل دو اینها منتقد پوزیتیویستن، ولی شروع شد نه مکتب انتقادی ان نه پس ساختارگرا. این دسته‌بندی 100% من درآوردی، هیچ کی هم قبولش نداره. حالا شما فقط پس ذهنتون باشه به اون احتمال، نمیخوام حرف قبول کنید، ولی گفتم حالا اگه اینجوری باشه ما از کجای فلسفه میتونیم استفاده کنیم؟ بعد شما مثلا بدونی هایدگر اومده توی این افق اینجا و داره میگه آقا ارسطو کلا میره. گفتم به شما که شما گفتم این مقاله ای داره که میگه پایان فلسفه مز آغاز تفکر، این داره یه فلسفه ای میخواد بیاره که با این ناسازگاره. خب این حرف قابل تعاملی میتونه برای ما داشته باشه اگه این دست فرمان داره با این دست فرمان مخالفت میکنه؟ میگه تفکر با ذات و با این مدل منطق افقش بسته میشه، مسئلهش انسانه. های دیگه دازاینه، اون میخواد رو انسان تعامل کنه، نه رو جوهر و ذات که ذاتیست که کاملا فیزیکیه. ما خواهم اینجا مثلا به نظرم هاشو اینجا دیتهای بنویس، هایدگر بنویس، گادامر بنویس، نمیدونم این که پدیدارشناسی حسیل بنویس، من نمیدونم که اینجا بذاریم. و اینها دارن مدل وجود شناسی، واقع شناسی رو تو جهان امروز خیلی جدی میکنن. امتداد سوبژکتیویته هست، اینو قبول دارم، اما دیگه سوبژکتیویته کانتی فرق داره.
وجود شناسی دیگه وجود شناسی که قبل
دیگه نیست، کنفایکو اصلا از سوبژکتیویته کنفایکو شد. نه ما هم واقع شناسی، واقعیت در داره چیه؟
بعضا هایدگر رو دارن هم افق مناسبت رو طرح میکنن.
بخواهم بگم دو تا وادی، اصلا وادی جای دیگه داره میره. ما خواهم بدونه یه تو چه بستری باید جلو. وقتی حالا گفت اصالت وجود، اصالت دونش و اصالت وجود مناسبت ممکنه نسبت داشته شما این نسبت هایی میتونم بهش برقرار کنم. ولی من دو مبنا، دو جریانه. خب ما تو این جریان، حالا برو برای دست واجه درم کن، ما که ایش هم دو بیدا نمیدیسیم، فقط مثلا که زمینیتی از این جریان آخر داشته باشی.
از آخر شروع کنیم
چی؟
از
آخر شروع کنیم. نه حالا چون درش بزرگه ببینید این فیلسوفان قرار مخصوصا خودکان مکرر تو بحث مختلف محل ارجاع قرار میگیرن، چون باید حداقل بدونید اینا چه حرفی دارن. حرف اصلی من مرور میکنم، حالا اگه برسیم تا یه گلم برسیم خیلی خوبه، اگه نرسیم که
در
مورد چی؟
در مورد این
جلساتی
که
آها راستی جبرانی تماس میگیرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.